داری؟
من یه برادر بزرگتر دارم و یه خواهر کوچیک‌تر، خیلی کوچیک‌تر، 10 سال از من کوچیک‌تر، ولی برادرم 2 سال و نیم از من کوچیک‌تر.
خب اون وقت به من بفرمایید شما هر 5 تا با هم اومدی؟
نه، مادرم و خواهرم اومدن اول، بعد 5 سال بعد من و برادرم اومدیم. پدرم ایران بود. جدا شدم. پدر مادر منم جدا شدن، پدر مادر ایشون دو.
شما چند ماهی که با هم آشنا شدید؟
ما 10 ماه با هم آشنا.
خب تو این 10 ماه رابطتون با هم چگونه بوده؟ اونجایی که اختلاف داشتید در آغاز، چون یه اشاره کردید، در چه زمینه‌هایی بود که با هم اختلاف نظر داشتید؟
واقعیتش چون خیلی مسائل حل شده و ما بیشتر به هم عادت کردیم، این مسائل کمتر دیده میشه. ولی یکی از مسائلی که خیلی ما از هم اول مثلا چیز داشتیم، ایشون مثلا خیلی بیشتر دوست داشتن زودتر ازدواج کنن، زودتر مثلا چیز کنن. از همون دو سه ماه اول، از همون دو سه ماه اگر هفته اولی مثلا مطرح کردن، من نه. ما مثلا اصلا الان هم مشکلی که هست یعنی دقیقا همینه. با من خیلی مشکلی ندارم، ولی ایشون یعنی خانواده من، خانواده من از مامانم فقط، من اصلا خودم تنها زندگی میکنم، با مامانم زندگی نمیکنم. منم مشکلی ندارم، ولی خانواده ایشون که بالاخره مادر من باید باشن، بنابراین قبول نمی کنن که مادر من مخالفه که ما اینقدر زود ازدواج کنیم یا بخواییم مثلا کاری بکنیم، ولی خانواده ایشون بیشتر دوست دارن که سریعتر از سرانجام برسیم. حتی خودش
مذهب کنید عزیز، مثلا من تعجب میکنم. من به شما بگم ما دوتا رفتیم رستوران میخواییم غذا بخوریم، شما بگید هفته قبل خواهرم اینو خورد، سه ماه قبل برادرم اونجوری غذا میخورد، مادر من متوجه. من راجع به شما دوتا حرف میزنم با اختلاف نظرتون سر ازدواجم، بعدم میرسم شما دوتا با هم موضوع و مسئلتون چیه و اینکه ایشون میخوان ازدواج کنن، آیا ایشون فکر میکنن علاقه من شدن به شما، شما رو دوست دارن، عاشق شما، میخوان ازدواج کنن یا فقط میخوان ازدواج کنن، و شما اینکه نمیخواید چرا نمیخواید و خانواده چیکار دارید؟
خب من مشکل با مثلا حرف شما رو میفهمم، ولی ایشون بله من دوست دارم، منم ایشون دوست دارم، فکر میکنیم به درد هم برای همدیگه مناسبیم. بهترین شاید نباشیم، ولی با توجه به شرایط این روزگار که خیلی سخت شاید مخصوصا تو امریکا آدم مچ کامل خودش رو پیدا کنه، ما فکر میکنیم که
خب نه، حالا سراغ امریکا نرید، نه صبر کن عزیز، همینجا گیرید. شما سه تا چیز خوبی که در ایشون مطمئنید هست و اونا رو دوست دارید و براتون مهمه چی هست؟
اولیش به شدت زیبایی کامل، یعنی من واقعا ایشون از آدم های زیبا هستن. دومیش بسیار دختر قوی هستن، هرچند که این خودش جای یه ذره سخت داره.
مقصودتون از قوی چی آخه عزیز؟ ببین سب کن آدم خشمگین، آدم طلبکار، آدم ناراضی، آدم بدون توجه به واقعیت، آدم به مقدار خودخواه، همه اینا هم قوی هن. قوی یعنی چی؟
من حالا یه چیزی بهتون بگم. ایشون آدم قوی، یعنی سختی و مشکلات اینا ایشون هم تو زندگی زیاد داشتن و منم داشتم، و هم به قول شما گفته، شما کسی که سر بالا نگه میداره و همچنان زندگیشو ادامه میده، دختریه که از نظر من قویه، هرچند که در برای موارد اگر عصبانی بشه مثلا این چیزا بسیار یعنی حساس و شکننده هم هست.
نه ببینید عزیز، اشکال کارم صبر کنید قربونت. من اگر زندگی سختی در دوران کودکی داشتم ممکنه نشکسته باشم، ولی کاملا شکستنیم.
بله.
بنابراین این حرفی که میزنید اینجا خودشو نشون میده، تبدیل میشم به یه آدم حساس و شکننده و در مقابل مخالفت هایی که احتیاجات من و انتظارات من نزدیک نیست عصبانی، و این دقیقا عیب یادمه، این اصلا حسنی.
من خودم هم بسیار سختی کشیدم، شاید بیشتر از ایشون، بسیار پدست بدی داشتم.
مرد عزیز اصلاح مرد، سب کن ببین عزیز، اشکال تو چیه؟ اشکال تو این است که من به تو میگم گرسنه‌ت، میگی بذار از بقیه بپرسیم ببینیم بقیه چه حالی داره. به تو میگم چه غذایی میخواید بخورید، میگی خب نظر دیگران رو بپرسید. عزیز من، من روزی که راجع به ایشون حرف میزنم راجع به ایشون حرف بزنم، روزی راجع به خود راجع به خودت. ببین یه گرفتاری ما همینه، من حرفم شما اصلا خوب یا بد یا شکننده هستید یا نیستید، اصلا سفتر در اومدید، سختر در اومدید، شکننده در، اصلا بحث من نیست، من راجع به ایشون دارم حرف میزنم. شما دارید به من میگید ایشون حساسه، شکننده است و عصبانی. آیا من شما رو درست فهمیدم؟
بله.
اوکی عزیزم. پس این که حسنش نبود، این عیبش بود. حالا به من یه حسن دیگه شون رو بگید.
حسن سومش هم عقل داره اگر استفاده بکنه و ما مثلا منطقی هر وقت آروم صحبت کنیم، منطقی صحبت کنیم، بسیار آدم منطقی و عقل داره.
اوکی.
ولی وقتی عصبانی میشه کاملا به نظر من عقل استفاده نمی‌کنه.
خب آخر نه داستانم اینه که نه دیگه، منم وقتی خوب رانندگی میکنم خوب رانندگی میکنم، وقتی بد رانندگی میکنم. اینا یه ذره مسئله داره. حالا من دو تا عیب و ایراد ایشون رو بگم.
اولین چیزی که میتونم بگم از نظر من، شاید از نظر کالچر ایرانی عادی باشه، ولی از نظر من ایشون زیاد عصبانی میشن، یعنی راحت میتونه عصبانی بشن. وقتی عصبانی میشن دیگه عصبانی میشن، هرچند یه ساعت بعدش دیگه عصبانیتش کاملا میتونیم راحت صحبت بکنیم، ولی اون موقع که عصبانی میشن دیگه عصبانی هست.
تو
میشم فکر میکنم رو خودش
وقت
نداشته کار بکنه.
اوکی عزیز، حالا به من بگید، من اگر از ایشون بپرسم سه تا چیز خوب شما چه هست که ایشون دوست دارن، من ایشون چه میگه؟
پسر مهربونیه، پسر خیلی قدیه، پشتکار، تلاش داره، خانواده دوست، از
اینجور چیزا. دو تا ایراد شما چیه؟
بی‌سیاست هم و به همه گیر می، نه به همه گیر میدم که مثلا به همه چیز تا دیتیل میخوام بدونم، یعنی تا اون آخرش. همین الان شما هم سوال میکنی، احتمالا من از شما سوال میکنم منظورتون چیه، چرا این حرف رو زدید و اینجور چیزا. زیادی سوال میکنم، حتی مثلا تو مهمونی هم نشستید یکی اگه بگه مثلا امروز خورشید طلوع، مثلا امشب خورشید طلوع کرد، میگم طلوع نکرد، غروب کرد. شما چرا میگید طلوع کرد؟
من مجبورم یه نظری بدم. به نظر من هر دوی شما نه یه ثبات و قراری دارید، نه همدیگر رو خوب میشناسید، نه آنچه که در هر کدام از شما هست رو میتونید دوست داشته باشید و بهش نزدیک بشید. حتما این رابطه باید ادامه پیدا کنی و به هیچ وجه جای الان ازدواج شما ندارید عزیز. ببین باز عزیز دل، حتی وقتی به تو برگشتم گفتم ببین با وجود چند تا هشدار، باز دوباره وقتی راجع به عصبانیتی شما گفتم با توجه به فرهنگ ما شاید ایشون بیش از حد عصبانی. عزیز شما چرا میخواید برای دیگران زن بگیرید؟ چرا میخواید ببینید دیگران چه چیزی رو درست یا غلط، خوب یا بد میدونن؟ رها کنید عزیز. بدجوری شما تمام، یعنی در مغز شما بازه که به مجرد که کسی از شما سوال میکنه 25 نفر دیگه میان عقیدهشون رو میذارن تو مغز شما و اینو متوقفش کنید. شما دارید حرفایی به من میزنید که مجبورم بگم، چون من اصلا خوشحال نیستم از این جایی که شما الان هستید برای تصمیم برای ازدواج. کاملا با ادامه رابطتون موافقم، کاملا به دلایل بسیار، اما اصلا از اون چی که من میگید به عنوان یک دو نفری که به هم میخورند و به درد هم میخورند و میتونن تصمیم بگیرن اصلا نیستید. ماجرای 6 ماه نیست. شما میتونستید بگید 1 ماه به اینجا رسیدید و حتی 10 ساله هنوز به درد هم از جهت شناخت و آشنایی نزدیکی نمیخورید.
اوکی.
یعنی اونجا ما مسئله جدی داریم. حالا اگر من به ایشون بگم چرا شما میخواید ازدواج کنید، پاسخ ایشون با توجه، حالا با توجه به نگاه و نظر خانواده چیه؟
ایشون شخصا خودشون دوست دارن که زودتر سامون بگیرن، بریم سر خونه زندگی خودمون، زودتر خونه دار بشیم، بچه دار بشیم، زندگی رو بسازیم. حالا ایشون
بسیار بسیار فکر خوبی است، من مخالفت ندارم، ولی مشروط بر این که فرد مناسب باشه. چون همیشه این جمله رو میگم و تکرار میکنم، ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. من الان احتمال ازدواج خوب رو در شما کم میبینم. اشکال کار حتما بگو عزیز.
من یه سوال خیلی مهمی به خاطر این سوال شاید کلیه،
میشه خواهش ازت بکنم من یک کمی صدا تو شفاف و خوب ندارم، میشه براش کاری کرد؟
یک لحظه من اجازه بدید. الان بهتر شد؟
الان خیلی بهتر شد، ممنون جان.
من این سوال کلی هم شما میتونید جواب بدید، اگه خواستین شخصیش هم میتونید بکنید، برای من خیلی مهمه. شما که ما فکر میکنید ما هم دیگر خوب نمیشناسیم، به نظر شما اگر که من از ایشون بخوام که با من زندگی بکنن قبل از ازدواج که هم دیگر رو بشناسیم، شما موافقید؟
نه. ببینید عزیز، به این دلیل که معمولاً یه چنین روابطی و اون که شمایی که آن شناختم، روزی که با هم زندگی کنید دیگه به دنبال شناخت هم دیگه اونقدر نیستید که به دنبال این که اگر میخواید بمونید چقدر خودتون رو گول بزنید که بمونید و اگر میخواید برید چگونه بازی و بهانه بگیرید و بازی در بیارید که میخواید برید. اصلا من در با هم زندگی کردنتون، شما تو امریکا هستید، من فکر کنم هر وقت که بخواید میتونید با هم باشید، حتی میتونید با هم هم بمونید، برای که شما گفتید اگر اشتباه نکنم خانه جدا دارید. بنابراین ایشون میتونن بیان اونجا بمونن، ولی با هم زندگی کردن اونم در خانواده با این حرفا و صحبت ها بیشتر براتون به یه نوع تعهد و مسئولیت و یا احساس گناهی میاره یا احساس بایدی که به نظر من درست نیست عزیز.
بس موندن منظورتون چیه؟ یعنی شبم بمونم؟
من میگم اگر ایشون موندن چه میشه؟ اگر نموندن من کمکی تعجب میکنم. چرا نموندن؟ به خاطر خانواده یا خودشون؟
نه 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 نه، منظورم اینه که میگن بیان پیش شما، میگن بیان پیش شما بمونن، یعنی چی؟ بیان دو روز سه روز بمونن، بیان یه روز؟
نه میگم حرف من این است که شما تا به حال احتمالاً با هم شب به قول معروف اورنایت ماندید، درسته؟
من جواب این سوالو الان نمیتونم بدم.
نه متوجه.
بله. حالا مسافرت بینام وقتی
بسیار خوب. پس بنابراین یه شناختی در جهت یه مقدار موارد و مطالبی که آدم ممکنه اونجاها بتونه یه آدمی رو بشناسه وجود داره، حتی مسائل خیلی ساده. شما یه دفعه متوجه میشید این آدم به دلیل نگاهش یا نظرش، مثلا وقتی میرید هتل یا میرید این ور اونور، امکان نداره با پای برهنه این ور اونور بره، حتما باید یه جوراب یا کفشی پاش باشه. خود این یه پیامه که آدم ممکنه وقتی با یه کسی میره تو رستوران نفهمه، ولی معنی داره.
چه مدت شما این مقدار با هم دیگه توصیه میکنید؟ یه ماه، دو ماه، یه سال؟
اصلا من نمیدونم عزیز. نه شما به عرض من توجه نکردید. من نه نه ببین عزیز، شما میتونستید این شناخت آگاهی که از هم دارید تو 10 روز پیدا کنید یا تو 10 سال. من اون چیزی که هم اکنون میبینم کافی نیست. شما من میگید که 2 ماه دیگه، 4 ماه دیگه و 8 ماه دیگه. میگم بستگی به این داره که تو این مدت در ارتباط با هم چه میکنید. ببینید عزیز، شما حرفایی که به من زدید یه آدمی است که یه چیزایی میدونه، مثل من و شما که کمی فیزیک و شیمی میدونیم، ولی هیچ موضوع و مسئله که الان در دنیا راجع به فیزیک و شیمی مطرح است رو حل نمیتونیم بکنیم. ممکنه سوال درست بکنیم، ممکنه حرف غلط نزنیم، ولی آگاهی لازم رو نداریم. به همین جهت است که آنچه که شما به من گفتید تا به حال اگر ایشون می بودند و صحبت میکردن کمی بهتر میشد، ناشی از همون حرفی است که اتفاقا در ارتباط با ایشون زدید که هر چه زودتر خونه و زندگی تشکیل بدیم. منم که دیدید گفتم با این فکر و ایده موافقم، ولی فقط به این شرط که خونه و زندگی خوبی باشه که بشه روش حساب کرد، نه خانه‌ای که کنار ساحل با شن درست میکنیم و بعد با اولین موجی که میزنه همه چیز رو آب میبره. من به اون دلیل مسئله داشتم جان.
من یه چیزی میتونم بهتون بگم؟
شور عزیزم،
شما احتمالا الان پیام ها دارید. اگر که من با ایشون در بین پیام ها صحبت کنم، مطمئن نیستم بخوام صحبت بکنم در پابلیک یا نه، ولی اگر نه که خدافظی میکنیم بعدش.
شما اگر دلتون خواست میتونید قطعش کنید عزیزم، اگر خواستید بمونید یا ایشون خواستن صحبت کنن میشه. الان ما به پیام ها رسیدیم و 4 دقیقه وقت داریم، شما تصمیم میگیرید، من شما رو روی هولد میگذارم. اگر ماندید با هم صحبت میکنیم، اگر رفتیم به قول معروف
متشکرم،
خدا به همراهتون. روی خط باشید. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777 پول خوب را وکیل خوب برد. تصادفات. پیام شایانی.
زمین لرزید و با لرزیدنش دلهای من لرزید. سازمان غیرانتفاعی Keep Children in School دعوت می‌کند برای کمک رسانی به کودکان در کرمانشاه با ما همگام شوید تا در 14 ژانویه 2018 در پالاس تئاتر لس آنجلس با بانوی آواز کردستان روژان به همراه سینا بیات و با گروه موسیقی رسا به رهبری شاهین یوسف زمانی پس لرزه‌های زلزله کرمانشاه را به لحظات پر امید تبدیل کنیم و تمامی کمک‌های نقدی را به صورت قانونی به دستان ناتوان زلزله زدگان برسانیم. مراکز تهیه بلیط، وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، گالری عشق، هولسام چویس، میوزیک باکس و همچنین وبسایت ticketbloom.com. تلفن اطلاعات 310-207-7900.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچوال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
مرکز عملیاتی کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان.
خانم رئیس در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
با من هستین.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام خواهی دکتر.
سلام بفرمایید.
آی دکتر من یه سوالی داشتم از شما. من داشتم برنامه شما توی ویکند گزیده های هفتتون رو گوش میکردم. شما در اون برنامه در پاسخ یکی از خانوما گفتین، شنونده‌هاتون گفتین که به خدا اعتقاد دارین و روح هم قبول دارین. من تا اونجا که یادم میاد کلاس شما رفتم، شما یه نظر دیگری داشتین. می‌خواستم ببینم نظرتون تغییر کرده نسبت به سال 2005.
نه به هیچ وجه. من اگر متاسفانه یه مقدار سخنرانی در ایران داشتم، اگه به شما بگم مال نه تنها 40، مال 50 سال قبله. برای من سیدی کردن فرستادن، برای که من از 14-15 سالگی سخت درگیر این موضوع بودم. نه من باورم به خدا سر جاشه، ولی همطور که اونجا عرض کردم به دلیل کمی آشنایی با مسائل فلسفی، حداقل میتونم به خودم این جرأت رو بدم. خیلی نفهمیدم، ولی کتاب‌های فلاسفه بزرگ رو اصل کتاب ها رو خوندم و با این مسائل کمی آشنا هستم و درگیر بحث و گفتگوها بودم. مطلبی که شما میفرمایید کمی درست و کمی در حقیقت نه که نادرسته، کمی واقعیت رو بیان نمی کنه. بله من باور به وجود خدا دارم، ولی دو تا نکته رو میدونم. یک، هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو ثابت نکرده و هیچ کس وجود خدا رو رد نکرده. اصلا خدایی که اثبات بشه یا رد بشه خدا نیست. پس موضوع روشن. دو، هیچ کس تا به امروز راجع به خدا هیچ چیز نگفته. حتی همطور که میدونید گفتن این که مثلا خدا یکیست یه حرف بی‌معنی است. علت چم این است که پدیده های یک و دو و سه مال اشیاء مادی هن که حد دارن. اگر حد نداشته باشن، من چون این بحث رو توی مثلا کشتی هم کردم، دور تا دور ما آب بوده، گفتم من بگید چند تا دریاست. حتی شما وقتی دور تا دورتون تا چشم کار میکنه آبه، نمیتونین بگید یه دونه دریاست یا دو تا دریاست یا یه اقیانوس یا دو تا اقیانوس. بنابراین حتی میخوام بگم هیچ کسی چی نگفت. و همیشه هم گفتم اگر یک کسی میتونه وجود خدا رو ثابت کنه، بنده خوشحال میشم ثابت کنه. اگه یک کسی هم اینقدر به سرش زده که بگه من خدا رو میتونم رد کنم، که بلا فاصله از نظر فلسفی و عقلی عدم قابل اثبات نفی نیست، اصلا معلومه که پد عقل های موضوع رو نمیدونه. پس با وجودی که هیچ دلیلی براش ندارم و هیچی هم راجبش نمیدونم، به قول معروف آنقدر به قول حافظ است که بانگ جرسی میاد، این احساس دارم هست. ولی اگر من بفرمایید من باور ندارم، حتی به اندازه سر سوزن فکر نمی کنم. یک، من با شما حتی اختلاف دارم به یک اعتبار، و دو، اینکه من کمی بیشتر از شما میدونم یا بهتر از شما هستم، هرگز. یعنی شما اگر، شما این نوعی رو عرض میکنم، اگر بفرمایید من باور ندارم، برای من میشه هیچی. پس بنابراین من سر این موضوع هیچ مسئله‌ای ندارم. عرض منم اینه که در این باره هم بی خبر نیستم. کنفرانس خیشتن خیش من درست سه جلسه اول که 9 ساعته فقط بحثم راجب خداست، برای که راجبش حرف بسیاره، نه راجب خدا، درباره همه چیزهایی که در طول تاریخ و همکنون در دنیا، حتی در دنیای علم با توجه به ماجرای فیزیک و کوانتوم فیزیک دوستانی حرف میزنن. و اگرم بخواید کمی هم در این باره بیشتر بهش توجه کنید، توی CD علم و شپ علم، ساینس اند سودو ساینس، که با آقای دکتر نیری و آقای دکتر توفیق ایدرز درست گفتگوی دارم. ضمناً با آقای دکتر نیری و آقای فروزنده عرض کنم که در تلویزیون اندیشه 4-5 جلسه یه گفتگوی داشتم. متاسفانه گرچه علامت خوبی نیست، اگر عقیده و نظر من راجع به این موضوع بخواید، چون اون زمان سخت درگیر این گفتگوها بودم، نه تنها ظرف 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، در این باره متاسفانه، چون علامت خوبی نیست ارز کنم، حتی 50 سال گذشته فرقی نکرد، اون حس و احساس و عقیده رو دربارش دارم، ولی هیچ دلیلی براش ندارم و دربارش هم حاضر هستم با هر کس که میخواد گفتگو کنه گفتگو کنم. و فکر میکنم اگر بخوام حرف دیگه بزنم تکراری جا.
در مورد روح های دکتر، من یادم میاد تو کلاس شما مطرح کردین که تمام استدلالایی که تا اون روز، چون سال 2005 بود، شما کلاستون در هتل یه هتل بود توی ایرواین برگزار میشد، بعدن رفتش اوسی پلازا،
درسته؟
اونجا شما گفتین که تمام استدلالایی که در وجود روح هستش شما به نوعی رد کردین.
همش رده، برای که 11 تا هست عزیز. یعنی اگر شما به تاریخ فلسفه نگاه کنید، 11 تا استدلال برای وجود روح، اصلا هیچ کدوم روح رو ثابت نمی کنه. یه تصویر و توهمی رو به وجود میاره. معروف ترینش هم اینه که ما خواب میبینیم، بعدن عینش اتفاق میفته، که الان راجب اونم یه بحثی هست، که الان دو تا بحث راجبش هست.
بنابراین صحبت من همین بود، دقیقاً اینکه تنها استدلالی که میشه قبول کرد اینکه یه خوابی یه کسی تعریف کنه که عین دقیقش در آینده اتفاق میفته، اون فقط میتونه باشه.
اونم نسب کنید، چون نمیخوام با سوء تفاهم بشه. اونم الان عرض کردم دو تا توضیح براش هست، یعنی اونم چیزی رو ثابت نمیکنه. شما من بگید که یک شکی که تازه به نظر من خیلی بحث دور، یا یه بهانه‌ای به دست من میده که قبول کنم اونو میتونم بفهمم عزیز، برابری حرف شما کاملا درسته. من همونجا هم اشاره کردم، باز این مبحث خداست عزیز، یعنی هیچ دلیلی برای وجودش من ندارم.
یعنی اگر به صورت اعتقاد داریم،
دقیقا، یعنی به صورت اون احساس و اعتقاده. و بعدم بسیار از اوقات اگر ابتی اینجا رادیوه، ولی اگر یه فرصت کنفرانس باشه، چون باشه باید افراد رو برد توی اون حالی که بذارید فقط یه اشاره بکنم. بیاید شما الان تصور کنید که هیچ چیز نیست، نه اینکه خالیه، جهان رو فرض کنید وجود نداره، هیچ چیز نیست، حداقل این جهان مادی ما. اگر فقط بتونید ذهن رو برای مدتی روی این نبودن نگه دارید، خیلی زود متوجه میشید که ناچارید یه حسی رو در خودتون برای فهمیدن نبودن یا عدم ازش استفاده کنید. و به همین جهته که به نظر من دکارت وقتی که میگه میاندیشم پس هستم، که البته میدونید برتون راسل بهش حمله میکنه، میگه وقتی میگی میاندیشم پس هستم، اون نیم میاندیشم الان از اول تو پذیرفتی که هستم. بنابراین میگه دکارت باید بگه اندیشه هست پس هستم، اندیشه هست پس هستم. من به دنبال این گفتگوی دکارت و گفتگوی برتراند راسل، اگر به شما بگم ده ها بار چند ساعتی گذاشتم و یه جای کاملا خلوت بدون هیچ مزاحمتی رفتم که بتونم جهان رو به صورت نبودن به نوعی شاید بفهمم یا حس و احساس کنم و همه جا به بنبست رسیدم، یعنی دیدم آخر کار من هر کاری که میکنم میام جهان رو خالی میکنم، ولی یعنی میرم به نبودن ولی نمیرم به عدم. و به همجاست که بحث عدم و وجود با مسئله بود و نبود متفاوته. و میخوام اینو بگم، بنابراین اون چیزی که خاطره ایست که استالی بهش اشاره میکنید درسته. هنوزم بر این عرض استوارم که من تا به امروز هیچ دلیلی برای اثبات خدا و روح از هیچ کس نشنیدم، ولی برمیگرده، باز هم تکرار میکنم چون برام مهمه، هستالی به من بفرمایید که من به هیچ کدوم از اینا باور ندارم، حتی به اندازه سر سوزن فکر نمی کنم شما ای با ایراد دارید، یا من اون مهمترشه، من یه امتیازکی بر شما دارم که باور دارم، چون خطر اونجاست. به همینقدر که بدونیم که چرا نباید بدونیم یا بفهمیم که چرا نمیتونیم بفهمیم، من فکر میکنم بالاترین مرحله فهم. و این تمام بحث مربوط به هر پدیده غیر مادی است در این جهان مادی و من و شمایی که با این ابزار مادی در این زندگی میکنیم. حتی خود شما میدونید واژگانی که ما به کار میبریم، گرامری که به کار میبریم بر اساس پدیده فیزیکی مادی این جهانیه. و به همین جهت است که هر کس که خواسته هر توصیفی بکنه جز این که پدیده رو تبدیل به یه مسئله مادی کرده کار دیگه نکرده. حتی موارد خیلی عادی، وقتی میگه دلم گرفته یا دل شکسته شدم یا دلم خونه، خود شما میدونید که حالا کاری ندارم به دل و قلب با هم متفاوتن، ولی هیچ چیز شما نگفتید، فقط یه طریقه ایجاد یه ارتباط در یک حاله شاعرانه که با ابهام و ایهام همراهه و بر اساس تفسیر و تعبیر شما معنا پیدا میکنه و از نظر یکی میتونه یه حرف بیمعنی یا یه حتی تاتالاجیکال استیتمنت باشه، یه جمله همانگویی باشه بدون اینکه معنایی داشته باشه. بنابراین پدیده ها موضوع فوق العاده مهمی هستن. مهمش اینه که همدیگه رو آزاد بگذاریم که چگونه میخواییم حس و احساس رو باور کنیم و همونجا بیستیم و هیچ امتیازی قائل نباشیم و هرگز اونو به رفتاری به ویژه وقتی در ارتباط با دیگری هست قرار ندیم. یعنی همونطور که عرض کردم، من بپذیرم یا بیان کنم که به خدا باور دارم و ندارم، ولی هیچ کاری به هیچ کس دیگری که مانند من فکر میکنه که بگم ما ما همیم، یا با هر کسی دیگه که مخالف من هست که بگم ما با هم مختلف و مخالفیم، درگیر اون بحث نشم. یعنی همونطور که این مادر منه، اونم مادر شماست، این پدر منه، اونم پدر شماست و تمام. دیگه بحثی در این باره نمیتونیم غیر از این داشته باشیم و این تفکیک مهمه. و به همین جهتی که عزیز من گفتم در مقابل اون چهار تا نونی که در طول تاریخ دمار از روزگار ما درآورده، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، ما چهار تا به باید سر اونجا بگذاریم: برابری، برادری، بهزیستی، well-being، happiness. حالا این برادری، برابری و well-being معلومه سه تا پایه‌های اصلی انسانیت، اخلاق و نظام اجتماعی، اما یه چهارمی به دیگه وجود داره و اون بردباری و شکیبایی، tolerance، اون چیزی که فنای قیمه بودیم رو صبر کن، تسامح و تساهل، چون این دوتا اون ساده انگاشتنه و این به نوعی بردباریه. این اون مفهومی است که من فکر کنم مهمه و رسیدن به اینجاست که ما را از این بدبختی‌ها نجات میده. اون وقت است که دیگه حکومت دینی نداریم. اون وقت است که تو امریکا گرفتار ایوانجلیستان نیستیم. اون وقت است که تو ترکیه به دنبال اون وضعیت عجیب و غریب و اسفناک نیستیم. اون زمان است که داعش رو نداریم و اون زمان است که اون همه جنگ رو تحت عنوان باورها و اعتقادات مذهبی در خاورمیانه نداریم که پدر 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 جاهل نادان بیمار من با پدر شما درگیری داشته، حالا من شما بادم دیگر رو بکشیم.
بله.
که هیچ اشکالی با هم نداریم، اختلافی هم نداریم، ای بسا اگر بشتیم بحث بکنیم و صحبت کنیم بدون که توجه به اون گذشتمون داشته باشیم، میتونیم برای هم بهترین دوست و بهترین یار باشیم و اگر زن و مرد هستیم تو بهترین زن و شوهرش. و اینجا اون گرفتاری سازیست که قرار ازش راه بشیم. و به همجاست که من در مقابل برابری و برادری و بهزیستی بردباری رو دارم و این همون مفهومی است که شما بهش اشاره فرمودید. بنابراین چون پرسیده میشه و گفتم بانوی ارجمندی که سوال کردم گفتم معمولا دوست ندارم این حرفا رو مگر اینکه در یه کلیتش باشه، برای که مسائل آدم ها نسبت بهش یه حساسیت هایی دارن و چون بردباری و تالرنسی. بنابراین یکی بیاد جلو من بگه من دینم اینه، خب که هست. یکی برگره من بگه من به خدا باور دارم دارم، برای من فرقی نمیکنه. درست بس که هستایی تشبیت بگید اسم من محمده یا جواده، چه فرقی برای من میکنه؟ یا من به فرمود 30 سالتونه یا 32 سالتونه، خب یعنی چی؟ من چی کارم تو این ماجرا؟ و تا زمانی که به اینجا نرسیم و جهان رو اینچنین همراه با تفاوت نبینیم، همین گیر و گرفتاری رو داریم و اون وقت بازیچه میشیم. بازیچه هم اگر در حد بازی بود با ما بازی میکردن اشکالی نداشت، حتی اگر به صورت توپ بودیم به ما لگد میزنن اشکالی نداشت، ما رو قربانی میکنه، به پای بت‌ها قربانی میکنه. یه دفعه فرض کن یه پسر 17 ساله تو آلمان راه میفته با تبر شروع میکنه مردم رو زدن برای اینکه داعش فرموده. یعنی ببینین این نگاه‌ها نگاه‌های وحشتناکیه. یا این دیوانه‌ای که فرض کنید دالاس یا فرض کنید توی شهر عرض کنم
اولاندو،
نه اولاندو نبود، روش داره، چه باتون روش داره، باتون روش اونجا مثلا نه. اون کارو میکنه. یا اون آدمی که با کامیون میاد از رو آدم ها رد میشه در حالی که داره لبخندم میزنه، بعدم یه جای بستنی فروشه مدار بچه اونجا جمع شده میره از رو اون رد میشه. و بعد ببینید اونجا گرفتاریست، یعنی این اون چیزیست که باید باش جنگی. ما که باور رو نمیتونیم رد و نفی کنیم، موضوع خدا و روح رو که نمیتونیم انکار کنیم، ولی آدم ها رو برسونیم به اینجا که باور تو باور توه، همطور که مادر تو مادر توه و مادر منم مادر منه، و تمومش کنیم. بحث رو در حد یک تفکیک و یه تمایز قبول کنیم، نه امتیاز که بعدا به خاطرش فکر کنیم. و به همین جاست که با تمام وجودم باور دارم که اگر یه روزی یه انسانی آزاد و آزاده است و پایبند به اصول اخلاق انسانی، روزی که خواستن دین و اعتقاد او رو عمومی و جهانی کنن باید با تمام وجود باش به جنگی، برای که آزادی رو و حق انتخاب رو میگیره. همین امروز تو صحبت آقای دکتر نوذری با آقای میبودی شنیدم که اشاره کردن معلوم تعلیمات دینی رو نباید در کودکی به بچه‌ها داد، برای اینکه بوی تمایز رو داره، بوی امتیاز رو داره، بوی خون رو داره، بوی برتری رو داره، بوی حقیقت با ماست و کسی که حقیقت باز حق داره هر چی واقعیت و حقیقت دیگر هست رو بکشه و این خودش کشتن خود حقیقته. و به همین جهت هست که امیدواریم به اونجا برسیم، ولی تا زمانی که بخوان ما رو با داستان کافر و مشرک و مؤمن و نجس و طاهر و اینا درگیر کنن، فقط توی زندانیم و فقط قربانی. ای کاش گوشت قربانی به ما میدادن بخوریم که حداقل بگیم یه فایده‌ای برای ما داره. نه، ما رو تا قربانی نکنن رها نمی‌کنن. و به همجاست که اوج ایمان و اعتقاد ما این که بریم کشته بشیم، بمیریم، و در این حال وقتی میمیریم یه دیرم با خودمون ببریم. و این اون چیزی شده که شعار آدمای مؤمنی شده که فکر کنن به حقیقت و به خدا و به عشق و به روح و روحانیت رسیدن. و بعدم وقتی قدرت رو بهشون میدید، وقتی میدید با سیاست کثیفی که در بیشتر موارد متاسفانه هست و شده، اونا دیگه کثیف‌تر و بدترش هم میکنن. و این چیزیست که من و شما احتیاج نداره به تاریخ نگاه کنیم و به جغرافیا، فقط کافی است به دور بر خودمون نگاه کنیم و حتی به کشورمون و کشورهای اطراف خودمون و هر حال خوشحالم که موجب شدین این صحبت ها رو با هم داشت.
دکتر من فقط آخرش بیام، من با علاقمی که در مورد خدا رو با شما توافق ندارم، ولی در مورد بقیه حرفاتون واقعا با شما موافقم.
ببینید دیگه ما چقدر با هم دوستیم و به هم جست که هیچ تفاوت داره. اون چیزهای دیگه برای من مهمه که تفاوت با هم نداریم، برای که اونا موضوع مهمند. ولی این موضوع شما چه داشته باشید چه پسر من برگره بگه پدر با تو در این باره موافق نیستم، برای من منازه باورم کنین منازه سر سوزم فرقی نمیکنه، برای که من خودم هیچ دلیلی برای باور خودم ندارم. چرا باید فکر کنم که حالا که من
شما کاملا درست میگی، یعنی اینکه آدما بتونن همدیگر تحمل کنن و بتونن همدیگر زندگی کنن مهمتر از این که واقعا چه اعتقادی شما داشته باشین. اونایی که شما بپذیرید اون یکی خانه‌ها خیلی راحت‌تر قابل بحث و حل شدن.
در واقع خوشحال باتون صحبت کردم.
هم همینطور.
مرسی عزیز. شما هم همینطور هستید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهند. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، اورتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Farzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368
eliteimplant.com Evenza Entertainment تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی، کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونتس انترتینمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترافل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
3 2 1 شنوندگان گرامی توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سان دیگو کاونتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market.
A Taste of Home.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. متشکرم، مرسی.
آقای دکتر من چند وقت البته خیلی زمان خیلی طولانیه که به برنامه های شما گوش میدم، چون من سالیان قبل که تو ایران بودم و الان اومدیم آمریکا. من قبل از ازدواجم یه دختر خیلی شادی بودم، خیلی شاد بودم، مثلا به قول مرحومش همین گفتن اینجا نمیتوستم من نگردم. ولی به مرور زمان بعد از ازدواجم خیلی افسرده شدم، به صورتی که الان دائما مریضم، بی‌حوصله‌ام، اصلا دیگه طاقت هیچی رو ندارم. به کوچکترین مشکلی یا به کوچکترین چیزی گریم در میاد و روز ساعت‌ها و روزها میشینم گریه میکنم.
عزیز چند سالتونه؟
من 31 سالم هستش.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستی؟
من چهار تا خواهری، من سومی.
اون وقت به من بگید که چی خوندی، چه میکنی؟
تو ایران به خاطر حالا مشکل مذهبی که داشتم هیچی نمیخونم، ولی اون موقعی که اومدم اینجا از اون موقعی که وارد شهر شدم دارم میخونم و همه به من میگفتن فن بیان قوی، یعنی مثلا حوصله‌ام سر نمیره که با مردم چیز کنم. به خاطر همین دنبال رشته هستم که بتونم توی داد و ستد با مردم باشم، حالا در حالت حالا یا لندر یا
تا. چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
من تقریبا نزدیک به 4.5 سال ازدواج کردم. یک سالم با همسرم دوست بودم. تو این یک سال خیلی همه چی خوب بود آقای دکتر، یعنی مثلا خیلی عالی بود، ولی بعد از ازدواجمون خیلی چیزا تغییر کرد.
ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 33 سالشه.
خب من یه پیشنهاد اول میکنم ببینید به نظرتون چی میاد. چرا من شما میدونی که من الان دارم با شما حرف میزنم، درسته؟ ولی اگر من خوابیده باشم یا شما خواب باشید، هر کدوم از ما از دیگری سوال بکنه اون جواب نمیده. بنابراین من یه حالت بیداری دارم که حرف میزنم، یه حالت خواب دارم که میافتم. چرا من فرض رو بر این نگیرم که شما دو قطبی هستید، منیک دیپرشن به این شدتی که میگید؟ یعنی یه زمانی است که در قله‌ها هستید و شور و شوق و هیجان دارید که ممکنه سالها باشه، ولی بعداً یه دفعه سقوط میکنید که میافتید پایین. چون علامت الانتون افسردگی است. این که یه زمانی شما شاد و شنگول و خوب بودید به این معنا نیست که از زندگی راضی بودید و همه چیز خوب بوده، برای که حالا به اون نسبت چیزا خراب و بد نشده، ولی شاید فقط ماجرا گزارش شماست. برای احتمالاً گزارششون دقیق نیست. حالا یه سوال ازتون میکنم چون دنبال اینم، شما به من بگید از چه سنی فکر میکنید که خیلی دختر شاد شنگول بگو بخندی بودید؟ یعنی از چه سنی واقعا این آشکار و مشخص بود و دوروریا میگفتن یا به این اسم معروف بودید؟ و آیا سال دوم که نمیخوام الان بری سراغش، آیا هیچ وقت میشد که در کوتاه مدت اون حال بد رو که الان دارید به جوری پیدا کنید یا نه؟ ولی دقت کنید تا این مهمه. به من بگید از تو دبستان بود، دبیرستان بود، چه خبر بود اون موقع؟
آقای دکتر از اون موقعی که من خودم رو شناختم و اطرافیانم رو شناختم، همین رو میگفتن از بچگی هم همین جوری پرشر شد.
آخه اون مسلمه دستب کن، من چون میدونید من ازت سال میخوام، از زمانی که خودم رو شناختم من فکر کنم شاید 40 سالگی هم خیلی خودشون نشناختم. مقصود تو چه سنی عزیز؟
شاید از سن 4-5 سالگی.
آکه چرا من نیام فرض رو بر این بگیرم که تو هایپر اکتیویتی داری و یا منیک داری؟ یعنی اون جون از قالبت زیاد بودن و اون شور و شوق و هیجانت میتونه مال بیش فعالیتی باشه و یا میتونه راجب شیدایی سرخوشی باشه عزیز. بنابراین اون شور و شوق اگر از حد عادی کمی بیشتر بوده، بنابراین میتونه یه چیز دیگری باشه، یعنی مثل یه اتومبیلی میمونه که تو سرازیری حالا تون میره. حالا سوال من رو لطفاً با یه دقتی جواب ده، در تمام اون دوران دبستان و دبیرستان آیا میشد برخی از اوقات که اون حال خوب و احساس خوب رو نداشته باشی؟
میشد. آقای دکتر منظورم ببخشید اگه اجازه بدید من توضیح بدم. منظور من از اون هیجان و خوشحالی، منظورم که همیشه خوشحال بودم، میتونست لبم بخنده، میتونستم با تمام مشکلات زیادی که داشتم. آقای دکتر میدونم من یه مشکل خیلی بدی هم در زمان موقعی که خونه پدرم بود برای بین مادر پدرم اتفاق افتاد و مادر من همیشه درگیره، مثلا حالا نمیتونم بگم حالا در اثر چی بود، مقصدیشی رو نمیتونم، درگیر دوچار یه بدبینی بود که همیشه با پدرم مشاجره داشت، همیشه با پدرم بحث داشت و اینکه وضع مالی ما اصلا اون موقع خیلی خوب نبود، ولی باز با همین حال من میتونستم به خودم غلبه کنم و شاد باشم. الان از وقتی که ازدواج کردیم، اول اینکه یه اتفاق خیلی بدی که برای من افتاد، من یک دو هفته بعد از ازدواجم متوجه شدم همسر من با یه خانمی قبلا رابطه داشته و هنوزم رابطه داره. وقتی که خواستم حتی دو هفته بعد از ازدواجم این قضیه رو تموم کنم، به من گفت به من یک شانس دوباره بده و چون بلافاصله ما می‌خواستیم بیایم اینجا و خیلی حالا نفهمیدن یه سری فهمیدن، بهم گفتن یه شانس دوباره بده، که من یه خورده درگیر بیماری بدبینی شدم. من نمیخوام خیلی تنه به قاضی برم و اینکه هرچی با خودم کلنجار میرفتم که این حالت رو از خودم کم کنم. و یکی از این چیزایی که واقعا بهتون میگم منو انقدر ناراحت کرده، بی‌مسئولیتی همسرمه. یعنی اصلا قبلا اصلا اینجوری نبود. مثلا من خود من با یه چیز خیلی کوچیکی خریدن شاد میشدم، برای ذوق میکردم. الان مثلا اینقدر که همیشه به من قر میزنه، میگه نریم خرید، من حوصله ندارم، تنها تفریحش اینه که تو خونه استراحت کنه، تلویزیون ببینه، یا مثلا با این چیزا خوشه، من با این چیزا عذاب میکشم، مثلا دوست ندارم، مثلا دوستم حداقل یه پارکی با هم بریم قدم بزنیم، جوبه خود حوصله‌ام طرف، من یه روز خونم، من همش فقط کار کنم، یه روز خونم میخوام بخوابم، یا خب پس من چی میشم؟ مثلا میدونی اصلا از این چیزا، یا من همیشه سعی میکنم سورپرایزش کنم، شادش کنم، بخاطر اینکه یه خود نه اینکه هیجان به زندگی بدم، بخاطر اینکه رویه زندگیم رو به شادی ببرم. مثلا وقتی بهش میگم گل برای من، مثلا گاهم باش صحبت میکنم، میدونم که شاید اگر بشنوه من با چه چیزی خوشحال میشم، شاید مثلا اون کار انجام بده. مثلا گاهم بهش میگم که برای من یه گل بگیر بذار، مثلا من با اون خوشحال میشم، اصلا فرق نمیکنه کنار خیابون برای من بکن، ولی یه جوری به من نشون میده، اینجوری میگه خب گل میمونه خوش میشه پژمرده میشه، چه فایده داره، همش دوباره یه بهونه میگرده. البته اینم میتونم بکاپ بزنم به خانواده، چون خانوادگی این مشکل رو دارن یا اینجوری هستن که همیشه اصلا سعی میکنن تو خونه باشن، از خونه بیرون نمیرن، از خیلی چیزای ترس داره و همیشه منو میفرسته جلو، نگران تمام قرضهای پرداختی خونه، نمیدونم تمام این مسئولیت از موقعی که افتاده رو دوش من و هنوزم وضعیت مالی ما خوب نشده. اصلا دیگه واقعا کلافه از این هستم که همیشه باید فکر کنم که خب بدهی ها رو جور کنم، دست پایین جور میکنم، خودم هم سر کار میرفتم آقای دکتر، ولی برای دستم مشکلی پیش اومد که دکتر بهم گفته تقریبا تا 3 سال اصلا نباید یه پوند بار بلند کنم. از اون موقع دیگه خیلی بدترم شد، هرچی بچه التماس میکردم عاشقانه میگفتم، باش دعوا میکردم، گریه میکردم، میگفتم میرم، میگفتم میمونم، تشویقش میکردم که کارتو عوض کن شاید وضعیت مالیمون بهتر بشه، ترس داره، یه ترس خیلی بدی داره، این ترس و بیمسئولیتیش دروغم به همراه میاره. یعنی همه این چیزا آقای دکتر، فقط من هر جور احساس میکنم که اومده دور من فقط یه دیواره سیاه کشیده، فقط این چیزی که الان دارم میبینم این حال منو بد کرده، اینه که دیگه نمیتونم خودم رو بازسازی کنم، تمام انرژی منو چشیده. مثلا نهایت بعد از 6 ماه جنگ و جدال میریم یه رستوران، خب من اینو دوست دارم، بیا بخور دیگه، بیا بخور دیگه، حالا نمیدونم چون خودش خیلی دوست داره میخواد به من بده، بعضی موقعا کلافه میشم میگم بابا من اینو دوست ندارم، من دوست دارم الان یه دونه سیب بخورم با یه سیب خوشم، میگه نه تو هم مثلا به عنوان مثال این غذایی که چلو کبابی که من دوست دارم و باید بیا اینو بخوری. بعد که دیگه میبینه خیلی میرم تو خودم دیگه صحبت نمی کنم، اینجوری میگه باشه باشه حالا که اینجوری بریم مثلا سیب تو رو بخوریم، که اصلا کلا همه اون چیزا بر من نابود.
ایشون فرزند چندم هستن؟
فرزند سوم و آخر تک پسرم.
خب به من بگید شما این سالی که با هم آشنا بودید فکر کنید ایشون غیر از این بودن؟
خیلی آقای دکتر، هر روز اول هفته پلن می‌ریختم برای جمعه که با هم بریم فلان پارک. میگم من اصلا در قید مالیات نیستم آقای دکتر. وقتی هم که خواستم براش پاس ازدواج کنم بهش گفتم اصلا از تو پول نمیخوام، خودم کمکت میکنم، چون من فقط از تو آرامش میخوام. ایشون قبول کردن خب، ولی همون آرامش همون خوشحالی الان من درست کردن. اون قبل از ازدواجمون به خودش میرسید، مرتب بود، 10 مدل شامپو 10 مدل الان اصلا به خودش نمیرسه. یا اینکه مثلا چجوری بهتون بگم، همش پلن میذاشت، برنامه میذاشت که بریم رستوران، بریم اینجا، بریم اونجا. گاهن میشد ساعت 10 شب، خب ما اون موقع ایران بودیم، مثلا من گفتم زشته، با اینکه پدرم آدم در جریان بودن، تا نمیومد دو بسته شکلاتی که من دوست داشتم، گلی که من دوست داشتم نمیخرید و به من نمیداد.
خب حالا بذار یه ذره مسئله رو جور دیگه ببینیم. چرا فکر نمیکنی ایشون رفتن تو افسردگی؟
من همون با اتون تماس گرفتم، میخوام کمک کنم به خودم و خودش.
نه من فکر میکنم ازم احتمال افسردگی ایشون هست. فرض کنین این حرفای من و شما رو میشنیدن، به من چی میگفتن؟ چقدرش باش موافق یا مخالف بودن یا چه توضیحی میدادن؟ یه چیز برجسته مهم میخوام، نه یه چیز حاشیه، یه چیزی هم به ذهنتون نمیرسه رها کنی. حرفای من و شما شنیدن، بهش میگفتم مرد توی کسی دیگه بودی، چرا این شدی؟ به من چی میگفت؟
عذرخواهی میکردم، من خیلی باهاش صحبت کردم، حتی قبل از اینم که با شما صحبت کنم من بهشون گفتم، کما اینکه شاید الان تو محل کارش داره میشنوه، من همه اینا رو بهش گفتم. حتی با برگشتم بهش گفتم عزیز من بیا با هم دو تا دوست بشیم، اون موقعی که دوست بودیم شاید مسئولیتی نسبت به من نداشتی، ما بیشتر لذت میبردیم از زندگیمون. خیلی عذرخواهی کرد که هم با تو من خیلی درگیر خودم شدم. من عذرخواهی میکنم، میگم این حرفی که ما این بحث که بین ما پیش اومد هفته ای پیش بود. من بهش گفتم من نمیخوام از تو جدا شم، چون یه بار میخواستم جدا شم آقای دکتر به مرز واقعا سکته داشت گریه میکرد، میگم من نمیخوام تو رو از دست بدم، من همین نمیخوام، من نه اونو از دست بدم نه خودم، من واقعا دوستش دارم.
حالا یه سوالم، شما چقدر به خودت به پدر نزدیک بودی تا مادر؟ یعنی واقعا دختر بابا بودی یا اینکه سه تا خواهرای دیگر بیشتر نزدیک بودن؟
نه نه، پدر ما به هممون در یه حد محبت میکرد. پدر من کلا صبح تا شب سر کار بود نبود، بعد همیشه مثلا سالی یه بار ما رو میبوسید تولدمون، اونم فرار میکرد، مثلا اونجوری نبود، ولی همیشه با هممون مهربون بود. این نبود که مثلا بخواد ماها رو کنترل کنه، از ما دریغ کنه، نه، ولی حتی محبتش برای مادر من هم ابراز نمی‌کرد، ولی تو قلبش می‌دونست که ماها.
حالا بذارید برگردیم سراغ شوهرتون. ماجرا چون اونجا چی منو به جایی نمی‌رسونه. من اگر بهشون بگم چرا اون کاری که قبلا می‌کردی نمی‌کنی، یا چرا مسئولیت زندگی رو بیشتر نمی‌پذیری و بار رو انقدر روی دوش همسرت می‌گذاری که میگه و تو هم می‌دونی، پاسخش به من چیه؟
ببخشید من سعی میکنم خودم رو درست کنم، همون کاری که میخوام دوباره خوب بشم، همون کاری که تو میخوای برات بکنم.
آیا همون موقع یا فرداش یا پس فرداش میکنی؟
فقط در حد چند روز اول میکنه و بعد از یه مدت دوباره همون برمیگرده به حالت قبل، که من همیشه مثلا بهش میگم عزیزم یادت با هم صحبت کردیم، یادت به هم قول دادیم که من بهتر بشم، تو بهتر بشی، من شادتر بشم، تو یه خورده تلاش کنی. میگه آره، ولی باز دوباره همه چی فهمش.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
آه دکتر میتونم بگم شاید از طرف من بد.
یعنی چی؟ یعنی مثلا الان در از داره تعداد در
خودش راضیه؟ نه خودش راضیه. میگم آقای دکتر من سعی میکنم تا اونجایی که میتونم همه چی رو براش به نفع اصلا توی زندگی نگه دارم، با اینکه سر کار میرم فول تایم درس میخونم، ولی مثلا همیشه سعی میکردم دوستاش خونه رو مرتب کنه، خونه رو براش مرتب نگه میداشتم. خودش مثلا میگه اگر هر دو هفته یه بار این کار رو بکنیم شاید کافی باشه، ولی مثلا یا گاهن شاید اگه من خواب باشم من از خواب بیدار کنه بخواد یه کاری بکنه، همین براش کافی باشه، همین لذتشو ببره که بدنش از نظر هر چیزی پرت. خیلی عذر میخوام من اینکه اینو میگم، مثلا شنونده‌هاتون هم
نه اون مشکل نیست، ولی بنابراین شما تازه یه رابطه که دارید از نظر شما کاملا مکانیکیه و توش هیچ احساس عاطفی به اون صورت نیست.
دقیقاً همینطوره. مثلا گاهن که من ازش میخوام که حداقل بلیز فقط کن یا یه عطر بزن پرخاش میکنه.
خب شما فکر نمی‌کنین مادرشی؟
نه آقای دکتر، ما با هم دوستیم. چجوری من مادرشم؟ من متوجه نمیشم، شاید اشتباه از من حرف بریم، من نمیدونم دقیقا کجا این گاه و اشتباه رفتم.
ببینید عزیز، من فرضم بر اینه، البته از ماجرای منیک دپرشن شما به مقدار زیادی دور شدم، یعنی اون رو با توجه به حرفاتون اون گونه که در آغاز فکر کردم و به عنوان یه پرسش مطرح کردم نمیبینم، ولی در ایشون خشم و افسردگی رو میبینم.
آقای دکتر ببخش اجازه دارم یه چیزی من بگم، این که میگین خشم و افسردگی، این قالب برابر خانوادشه. مثلا دوست دارم از خانوادش صحبت کنم، ولی خانوادش دائما همینطورن، اصلا اهل تغییر نیستن، اهل هیچ چیزی نیستن. یعنی آقای دکتر این میاد فرار میکنه پشت من قایم میشه، یعنی موقعی که یه به عنوان مثال یه بیلی پرداخت نشده یا هر چیزی میشه، منو میفرسته که صحبت کنم، منو میفرسته که اینا رو حل کنم، یا اصلا خیلی موقعی اپوینمنت ساده رو گوشی رو به من میده که بگیرم. بهش میگم خب اصلا من خودت بگیر. نه من نمیگیرم، من زبانم خیلی اونقدر قوی نشده که بگیرم. میگه باشه تلاش کن، راه میفتی، منم بلد نیستم، منم در حد خیلی کمی بلدم. یعنی چجوری بهت میگم، اصلا همیشه از اولش هم همین جوری بوده و همیشه خانواده من منو نه میکردم، ولی خب نمیتونم. یعنی اگه بخوام بل کنم زندگیم به باد میره. یعنی اگر من نخوام به فکر پی کردن بیل ها باشم، تمام بیل ها میمونه که تمام وسایل قطع میشه.
شما گفتید کانادایید یا امریکایید؟
نه امریکا
هستیم. اوکی، روی خط باش عزیز. ایشون که اونجا گفتید نیستن، یه جای دیگه هستن سر کار. روی خط باش عزیز. یه ذره فکر کن ببین چیز دیگه داری به من بگی، شاید به جایی برسیم. روی خط باش. انگار اجمن با ما باش.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدیانی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99. فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست، به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست را از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گلندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هاش.
I'm Matt, works with REH Real Estate, license number 02011049.
از خاجوی جان ایشونه.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی فکر کردم، حتی من گاهن میومدم لیست های برای خودم درست میکردم که به خودم اعتماد به نفس بدن که بتونم دوباره با انرژی با همه مشکلات بتونم کنار بیام یا بتونم خودم رو تغییر بدم. وقتی هر موقع به لیستم نگاه میکردم میدم از حالتهای مثبتش کم شده و اون کم کم تبدیل به حالتهای منفی شده، یا یه جوری که واقعا نسبت به من بیخیال بود، بیدرک بود، اصلا به من توجه نمیکرد. یواش یواش نگاه کردم کلن دیگه الان هیچ تفریحی ندارم. من اصلا به از اینجا تا سر کوچه رفتن با هم قدم زدن با هم خندیدنم شاد بودم، یعنی واقعا دلم خواست فجر بخندم که دیگه نمیتونستم این کار بکنم. با این تفاوت که هر موقع گشنش میشد به راحتی سرم داد میزد، یا به قول معروف خوشو کاملا رو من خالی میکنه، فرق نمیکنه که مشکلات داره بهش فشار میاره یا هرچی. یه موقع هم که بهش میگفتم اینجوری میکرد، من هر روز سر کارم، یه روز آفامونم میخوام خونه باشم استراحت کنم. همیشه بودم خب من چی؟ من واقعا
نه نه اون سوالو نکنید. خب نه ایشون من چی معنی نره، ایشون صبح از کی میره سر کار، شب یا بعد از ظهر کی میاد؟
الان کارشو عوض کرده. قبلا که میگم الان یه هفته کارشو عوض کرده، قبلا ساعت 4 بعد از ظهر میرفت سر کار تا ساعت 11 شب.
خب وقت روز که خونه بود شما خونه نبودی؟
چرا من بعضی موقع خونه بودم.
خب وقت خونه بود
چه چیز روتینی بود؟
نه وقتی خونه بودید چه میکردی؟ حالا من کاری ندارم که ایشون الان،
من سعی میکردم خودم با کارهای خونه سرگرم کنم، یه درس میخوندم چون کار دیگه نمیتونستم بکنم. خودش که تا ساعت 10:30 چون میگفت ساعت 12 سر کار منم، تو ساعت 12 که میخوابی 12 تا 3:30 هم جلو تلویزیون بالش میذاره، تلویزیون یا اخبار میخوند یا تلویزیون نگاه میکنه، بعدش هم حاضر میشه رفتن.
اوکی خب پس نه اگر چنینه ایشون یه مقدار حالت افسردگی رو پیدا کردن و البته من نمی بینم اون خشمی که در ایشونه برای من یه مقدار سوال برانگیز هست که چگونه همچنان شما ایشون رو خوب می دونید و یه لغتی گفتید که دوستشون دارید. شما چه چیزه ایشون رو الان دوست دارید؟
الان فقط همون مهربونی و یه احترامی که به خانواده، یعنی ببینید از لیست من فقط همون مهربونی تا حدی نسبت به من و اینکه احترامی که به خانواده است، یعنی یه چیز خیلی راحتی.
ماجرای احترام به خانواده یعنی چی؟
مثلا به پدر مادرم احترام میذاره، پرخاش نمیکنه، یا مثلا اگر
شما وقتی غذاتون خوب غذاتون حاضر نیست میاد سرتون داد میزنه؟
نه این اتفاق نمیفته، ولی موقعی که مثلا بیرونی من میخوام خرید کنم یا مثلا من احتیاج دارم که یه چیزی بخرم بهش میگم بریم میگه از ساعت نهاری من گذاشته و میکشونه وقت به جاهای دیگه که فقط اون عصبانیت گشنگیشو خالی کنه.
خب من که چیزی برای دوست داشتن ندیدم.
حق با شماست، اون خودش
رو
دوست
داره
آقای دکتر. نه این من به این واقعیت
نه ایشون خودش رو دوست نداره. نه ایشون خود دوست نیست. اگه خود دوست بود اصلا زندگیتون این نبود. نه اون تفاوتیست که شما برای چی تو این زندگی موندید؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا هی تلاش کردم درست نکنم که طلاق نگیرم. همسر میگن مثلا پسر خوبیه، خیلی دوست خوبیه، خیلی دوست خوبیه، به ظاهر خیلی خوبه، با دیگران عالیه. بعد با من مثلا اون دفعه مثلا به مامانم گفتم میخوام این کارو کنم، گفت نکن، دیگه زندگی تو نابود میکنیم. گفتم بابا من فقط یک بار به دنیا میام، احتیاج دارم که شاد.
نه من اصلا نفهمم، من اصلا احتیاج به شاد نیست عزیزم، من نمیدونم. نه ببین عزیز، حرفای تو واقعا همون داستان الاغ در هواپیماست. یعنی من یه حرفای سنتی بیمعنی مربوط به یک گرفتاری فرهنگی رو میزنی، بعد یه دفعه میای اینجا. دختر باهوشی هستی، دختر خوبی هستی، خیلی هم خوبی. من نمیدونم شوهر من باید باشون حرف بزنم. من شما نفهمیدم کیه. اگر حرفایی که تو داری میزنی ایشون یه فردیست که الان افسرده است، ای بسا منیک دیپرشن رو او داره یا خفیف شده. آقای
دکتر یه چیزی بهتون بگم که بتونی شاید راه حل بهتری در دستان بذاریم. نه افسرده نیست، کل خانوادهش همینطور هم آقای دکتر. یعنی مادرش ترجیح میده که تکون نخوره، که خونه نریزه، که مجبور نشه کار کنه، از صبح تا شب خوابه و گاهن هم زنگ میزنه مثلا به همسر من تو نرو سر کار، تو کم خسته میشه، بذار اون بره. خب اصلا این چیز درستی نیست که اون میگه.
من اصلا نمیفهمم. شما عزیز، تو تکلیف من رو روشن کن. این خانواده محترم یه دفعه چقدر خوب در اومد. مامان شما هم فکر میکنه که این خیلی خوبه، بعدم همه دوستش رو. من مثلا نمیفهم چی میگی بابا.
به خاطر اینکه آقای دکتر وقتی با مردم شاده، الان مثلا شما اگه بیاین به عنوان یه دوست بشینین کنارت، انقدر با هم میگین، میخندین، شادین. ولی وقتی که میریم تو خونه، نمیدونم شب واقعا ایرادم منه، بارها هم ازش پرسیدم، چیزی از من اذیتش میکنه دوست؟ نه من آرامش دارم تو خونم، این میشه آرامش؟ بعد مثلا دوست نداره به عنوان مثال بیاد خونه دوست من، هی مثلا از قبل شروع میکنه. من برای چی باید اینا رو تحمل کنم؟ من برای چی باید اینجا بیام؟ میگم خب نه یا من میرم، نه این که نمیشه، من که تو به نفع. بعد میاد اونجا یه جوری برخورد میکنه، همه خوشحال.
اوکی سالت از من چیه؟ چون من نمیفهمم، نه تو رو نه اون رو. یعنی حالا میفهمم که چقدر شماها متاسفانه به دلیل اون بازی اون فرهنگی دوگانه شدید عزیز. اصلا حرفا یه دست و یک نواخت نیست. ببین عزیز، مثالی که تو میزنی اینه، یا آقایی است که ماهی 20000 دلار حقوقشه، بر ظرف 10 سال گذشتم چنین بوده، یک دفعه هم مشکل حقوقی پیدا کرده، ولی 42 دفعه به دلیل که پول نداشته، پول تلفن 60 یا 80 دلارش بوده، تلفنش قطع شده. من نمیدونم با این چی کار کنم. من اصلا نمیفهمم. یه کسی پول داره برای قطع شده. آخه شما یه جوری باز خود ایشون رو توصیف میکنی که یک آدمی است که هیچ رفتار درست خوبی نداره.
با من نداره آقا.
عزیز من، خیلی خب، بنابراین یه راهی تو داری عزیز. قشنگ ایشون رو شوهر دیگران کن. آخه قراره با تو داشته باشه، چه اهمیت داری که با دیگران داری؟ من همین رو نمیفهمم. اصلا یه مردی بره بیرون، بهترین مرد روی زمین، به چه درد میخوره اون تحفه وقتی تو خونه خوب نیست؟
ها شما فهمیدین. میگم من واقعا نمیدونم چیکار کنم. خودم گاهن تو ذهن خودم میگم خب جدا شیم تموم شه. مثلا هر میگن داری اشتباه میکنی. واقعا میخوام
من اصلا نفهمیدم. آخه ببین باز رفتی سراغ اون الاغ و هواپیمای من. برخی از من اصلا بحث پیشنهاد جدایی ندارم. من بعضی وقت به خودم میگم نه، این که زندگی میشه جداشم. بعد بقیه میگم، بقیه به درک که میگم اونا کی هستن عزیز؟ آخه من اصلا نمیفهمم. بقیه کی هستن؟ بقیه اگر خانوم هستن ایشون شوهرشون باشه باش خوشم؟ آخه پس بقیه چی؟ پس چی میگی عزیزم؟ آخه برای چی اصلا بقیه وارد صحنه میشه؟ من برگردم بگم این زن یا مرد رو دوست ندارم، بعد بگم جواد یا عفت خانم دوست داره، بگم خب پس ما هم دوست داریم. آبه تو چه عزیز؟ مثلا تو رو نمیفهمم. یعنی من
خب راه حل من
چیه؟ راه حل تو از اصلا من آخر من نمیدونم تو کی هستی عزیز. حرفای تو زد و نقیزه، حرفای هم که راجع به شوهر میزنی زد و نقیزه. بعدم دیدی که یه دو دفعه یه چیزی گفتی، پاتم ایستادم، از نظر من یه چیزی سرهم کردی، گفتی که دوستش دارم. من دارم چی شد دوست
نمیدونم، شاید به خاطر اینکه اینجا تنها، شاید نمیدونم، با خودم شاید دارم تعارف میکنم از این لحاظ که شاید
ایشون تنها هست،
دلم نمیاد ولش کنم، خانواده هم ایران هست، هیچ که اینجا نده.
آه نه، بذار من یه دستمال بگیرم، منم میخوام یه ذره گریه کنم. آخه این پرت و پلا یعنی چی؟ که یه آدمی من اگر اولا ولش کنم تنهاست، خانوادم نداره. خب پس بنابراین راحت، اصلا ایشون که کودک نیست که من به تو گفتم که تو مادرشی، عروسکه. آخه نمیشد حرف که یه مردی 32-33 ساله آمده داره زندگی میکنه که اگر زنش که اینقدر داره غور میزنه نق میزنه ولش بکنه، تو دلت براش میسوزه که تنها میشه؟ خب بشه، مگه تو مسئولیت تنهایی کسی رو داری؟
نه
برای تنها بشه یعنی چی؟ ایشون که میخواد بیاد خونه بگیره بخوابه، مگر ایشون الان با کسیه؟ مگر ایشون با توه؟ یه ساعت کاری هم درست کردید که به هم نمیخورید عزیز. اصلا سناریوی تو این نیست، یعنی مثل این مونه که آدم یه کتابی رو صفحه 3 رو بخونه، بعد صفحه 14 رو بخونه، بعد بره صفحه 128، بعد برگرده صفحه 2 رو بخونه، بعد صفحه 320 رو بخونه، بعد بیاد صفحه 74. اصلا هیچ با هم نمیخونه عزیز. و بنابراین بگذار همسرت اگر اینا رو شنیده یا اگر نشنیده میتونه امشب یا یه وقت دیگه بشنوه. بگذار ببین اون به تو چی میگه. اگه خواستی دوتایی بیاد روی خبر که این برای من معما شدید شما.
آقای دکتر فقط عذرخواهی میکنه و سلام، فقط عذرخواهی میکنه.
عزیز من مجبورم این حرف رو بزنم. اگر ایشون فقط عذرخواهی میکنه، فقط حقه بازی و شارلاتانیه، هیچ معنایی نداره. من پا بذارم رو پای تو بگم معذرت میخوام، بعد پا بذارم باز بگم معذرت میخوام، دو روزی پا بذارم بگم معذرت میخوام، آخه شد حرف. آخه شد حرف معنی نداره. دنبال معذرت نیستم، برای زندگی که برای معذرت نیست، زندگی برای ساختن یه چیزیه.
دقیقا منم همینو بهت میگم. میگم ببین من عذاب میکشم وقتی تو از من عذرخواهی میکنی. من منتظر این نیستم که اینا رو به تو بگم، من منتظر حرف دیگه هم. میگم من سلامت دارم، اشتباه کردم، عذرخواهی هم میخوام. میگم بابا من عذرخواهی تو نمیخوام.
اصلا عذرخواهی پایان کار نیست، ماجرای جبرانشه. من اگر زدم به ماشین تو که نمیتونم بگم ببخشید، خسارت چه کی میده؟ دوباره فردا میزنم دوباره، بازم ببخشی. من نمیدونم شما دوتا کی هستید عزیز. مجبورم به شما بگم این همه مدت حرف زدم، من تو تصویر روانی تو رو ندارم عزیز.
تنها چیز منم کلن از نظر روانی به هم ریختم، حالا چه از قبل از ازدواجم که یه سری مشکلات از بر خانواده و مادر و پدر و اینا بود، یه سری کانتکت و اتفاقات خیلی وحشتناک قبل از ازدواج من افتاد. مادر پدرم با هم، یعنی پدرم کاری کرد که مادرم به این حال افتاد. از همون موقع من درگیری‌های عصبی شروع شده بود دیگه. به اینجایی که رسیدم باز دوباره همسرم ماه اول ازدواجمون اومد دوباره اون خیانت رو در حق من کرد، همون چیزی که من از شاید یه جورایی به یه نحوایی از اطرافیانم دیده بودم، همونو دوباره به هم زد، یه ضربه دیگه به هم خورد. همون موقع خواستم جداشم، باز نشد. و اینکه دوباره اومد یه
چیزی عزیز، آخه تو آخه ببین من اصلا نمیفهمم تو رو، اصلا حرفی ندارم. من میخواستم جدا بشم، نشد. یعنی چی نشد؟ من جدایی به کسی مرتبط یا نشد؟ چرا سوم شخص شد یه دفعه موضوع؟
نه، اشتباه
من همین شاید
همین بوده.
بعدم آخه من اصلا نمیفهمم این آدم مهربون، بعد از خانوادش میگه که اون گونه. من اصلا سر در نمیارم عزیز. من هنوز یه مرد سیبیلوی پرپشم و ریش حامله ندیدم عزیز. آتو داری بانه همچه کسی رو معرفی میکن؟ نه بگیر بشین بی خودی سرهم نکنی که او کیه و چیه. یه نگاهی بکن ببین تصویر او کیه. من واقعا تو رو نمیشناسم عزیز. یعنی اگر همسرت بیاد یا خودت یه روز دیگه بیای یه چیزای دیگه بگی، من کاملا میتونم باور کنم. برای که من فکر کنم مثل این که تو این تئاتری باید بازی کنی این نمایشنامه است که این رول به تو داده، بهت گفتن سه تا هم بچه داری، تو الان میگی من میگم من سه تا بچه دارم که نداری.
من حتما این کارو میکنم،
این مسئله جدی حالا... عزیز و الا از پا در میاد. تو میتونی بیفتی راهی بیمارستان و تیمارستان بشی، برای که میتونی بیتونی بشکنی. حالا یه سابقه دارم، سوال دارم ازت، سابقه خانوادگی خود از نظر بیماری و گرفتاری چه چیزایی بوده عزیز؟
میتونم بگم 98% مامان من افسردگی یعنی افسردگی مطلق داره، وحشتناک
دیگه چی؟
همه مرد و بدبینه.
خب اون شکاک و سوءزنی هم تو الان داری یه جوری پیدا میکنی. ولی ببین عزیز، حتی بذار من یه چیزی بگم. بیا فرض رو بر این بگیریم که توی زمینه شک و سوءزنی که ارثیه داری، تو عمدن رفتی مردی رو انتخاب کردی که بهت خیانت کنه.
آخه من نمیدونستم بهم خیانت میکنه.
نه اون رو میتونی تشخیص بدی، یعنی اون چیزیست که احساس توه. میخوام پیچیدگی رو به تو بگم عزیز.
نه همون قبل از ازدواجم بهش میگفتم، میگفتم هست همچین چیزی هست، بارها و بارها خواستم بخوام، نه بوده تموم شده رفته، تو اومدی اون رفته، و دوست داشتم که باور کنم. آخه همه به این میگفتن تو مریضی، همیشه سیدیهای شما رو هم گوش میدادم، حرفتون رو گوش میدادم، میگفتم خب گاهنم شاید خودم باید اینو بذارم کنار.
نه
حالا
حالا محض اینکه چون فارسی خیلی 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 خوبه، لغت گاه که چیز فارسیه هیچ وقت با تنوین عربی درست نمیشد. دست از این لغت گاهنت هم بردار، بعضی از لغات رو برخیز. گاهن یعنی چی دختر؟ زبون عربی، زبون فارسی لغت گاف رو داری، اونجا باید گاهن یعنی برخی از اوقات. این لغت 20 دفعه 15 دفعه هم گفتی چون فارسی تو دختر خوبی هستی، مواظب خودت باش. حالا ببین ببینیم شوهر تو از تو بهتره یا نه، ولی به هر حال من که از تو چیزی
نمی‌گیرم. مرسی از تو. ممنون از وقتی
که خواهش می‌کنم عزیز. خدا نگهدار.
روزتون
بخیر. باشه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام. من سام یادگاری هستم. گزارش های فروش رسید و افتخار می کنم که اودی بیورلی هیلز برای دومین سال متوالی مقام اول فروش را در آمریکا کسب کرد. البته با پکیج های مخصوص فلچر جونز که شامل کارواش های رایگان 6 روز هفته و لونر های مجانی می باشد، جای تعجب نیست که ما پرفروشترین نمایشگاه اودی در آمریکای شمالی هستیم. به علاوه تیم اودی ما همه روزه نهایت کوشش خود را برای راضی نگه داشتن شما عزیزان انجام داده تا مشتری همیشگی ما باشید. با ما با تلفن 424-281-5600 تماس بگیرید. ما را در سایت audibeverlyhills.com تماشا کنید و برای دیدن ما به ویلشر غرب رابرتسون تشریف بیارید.
Audi Beverly Hills, number one in the US for good reason.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
سیروس ترابل تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس ترابل با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمایی امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس ترافل است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمتها در وبسایت سیروس ترافل مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس ترافل نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.sirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
آیا نامنظم بود؟
بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبهای سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
الو سلام کریم آقا، حال شما؟
سلام علیکم آقا جمشید گل، یاد ما کردی؟
راستش یه خواهشی ازتون داشتم.
شما جون بخوا جمشید خان، در خدمتی.
میخواستم اگه میشه ضامن وامم بشین.
Quiero comprar nacional, un número que quiere poquito más.
مثل اینکه خط رو خط افتاد.
ناجونا، خط رو خط نیفتاد. خود کریم آقا بود. خواستی ضمانتتو بکنه، زبونش برگشت. خوب حالا از خودش وام نخواستی، وگرنه دین و ایمونش هم برمیگشت.
آیا به دنبال دریافت وام با شرایط آسان هستید؟ نیاز به تماس با دوستان و آشنایان نیست. پیام کهن باش، دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت وام دلخواهتان را ممکن می‌سازد. با کردیت اسکور پایین و یا بدون تکس ریترن وام بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام،
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم میدونم با تون صحبت کنم، دیگه لازم نیست تو ذهنم با تون حرف بزنم. من اول میخوام شد عمد خواهرم صحبت بکنم. خواهر من بایپولاره و من فرزند چهارم خانوادم و فرزند آخر. خواهرم فرزند دومه که حدودی که زمانی که 22 سالش بود از اون متوجه شدیم که اون رفتارهای عجیبی که داشت همیشه بخاطر این بودش که خب بایپولار بود. و چیزی که حالا دیروز یه دختری تماس گرفتم مورد حرکاتش، گفتش و رفتارش و اینکه بایپولاره، خیلی میتونم بگم خیلی مقداری در مورد خواهر من هست.
مثلا یکی دو تا مورد برجستش چی عزیز؟
خب برجستش که همین که بیشتر من میدونم دیگه، دو هفته معمولا یه سیکلی داره که دو هفته معمولا خیلی خیلی خوشحال فکر کنه. من خیلی دوست داره، یعنی تنها دوستش میتونم بگم منم، من خیلی زیاد دوست داره. بعد دو هفته دیگه میره تو اون قسمتی که دپرس میشه و معمولا بیشتر اوقات میخوابه. و
الان این خواهر چند سالش عزیز؟
خواهر من الان 33 سالشه، من 28 سالمه. من الان اومدم آمریکا نیویورک، خواهرم یک دوره ای و اومد اینجا، دوره فوق لیسانس رو گرفت و بعد برگشت. چون اون دوره ای هم که خب اومد اینجا با هم بودیم، من داشتم فوق میخوندم و هم داشت فوق میخونده. بعد از اینکه دورش تموم شد با یه سختی، چون اینجا هم خیلی حالش بد میشد، من به زور بیدارش میکردم بعد بیریم دانشگاه، بعد اون وقت باش میرفتم دانشگاه، فوق العاده باهوش، بهترین دانشگاه اینجا قبول شد. ولی وقتی دورش تموم شد دیگه به خاطر حالا خیلی افسرده شده بود دیگه، تو اون یک سال و نیم که دورش اینجا بود برگشت ایران پیش پدرم
رفت. خب به من بگید آیا توی مدت پلو دکتر رفته دوا میخورد یا نه؟
بله الان خیلی وقته که دوا میخوره و الان یکی دیگه از مشکلاتی که داریم اینه که به خاطر اینکه اینجا هم اومد پزشکای اینجا هم حالا پیش پزشکای اینجا هم میرفتش، خاطر اینکه حالش بد شده بود و ایران هم حالا زیر نظر دکتر هستش، دارو هم میخوره. و یکی از مشکلاتی که ما الان داریم اینه که خیلی نمیگم خیلی ولی آره چاق شده و این اتفاق وقتی که اینجا بود افتاد. و خب الان همیشه هم خانواده یه جورایی منو متهم می‌دونستن که تو چرا حواست نبود بهش، این اتفاقا نیفتاد، تو چرا حالت بد بود، نفرش نگردوندی. من نمی‌دونستم باید چیکار بکنم. من همیشه یه عذاب وجدانی از بچگی داشتم به خاطر خواهرم که با دوستان بیرون نمی‌تونستم برم به خاطر اینکه می‌گفتن بشین پیش خواهرت. مادر پدرم هم پزشکن و شاغل، همیشه بیرون. برادرام هم خب خودشونو خیلی درگیر نمی‌کردن، درگیر درسشون بودن. منم حالا باید همیشه این کار نمی‌کردم همیشه، ولی سعی می‌کردم تو جمع دوستان ببرم یه دوره‌ای، ولی همیشه عذاب وجدان بزرگ شدم به خاطر اینکه یک دوره‌ای دوره لیسانسش رو ایران نیمه تمام بد کرد، رفتش دوباره تحصیل کرده. بعد من گفتم تو هم دانشگاه تو ول کن، اون موقع منم لیسانس می‌خوندم، با همراه خواهرت برو. بعد من این کارو نکردم چون رشته رو دوست نداشتم. بعد دوباره وقتی که با هم دیگه قرار شد بیایم دوره فوق بگذرونیم خارج از کشور، که اون کانادا قبول شد، من آمریکا و کانادا هم قبول شدم، ولی رشته کانادامو دوست نداشتم. اون رفت کانادا یک سالمون حالش خوب نبود، دیگه سعی کردیم اپلای کردش و اومد اینجا. خیلی من اون یک سال خیلی عذاب وجدان داشتم دوباره که چرا زیادش کردم. بعد دیگه اومد اینجا و اون یک سال این تلاشمو کردم. این دیگه بعد از اینکه برگشت ایران دیگه عذاب وجدانم تا حدودی قطع شد. هرچند هنوز مادرم منو متهم میدونه که تو اگه خواهر خوب بودی باهاش میرفتی کانادا، رشتم که دوست نداشتی.
مگر من نمیستم مادر شما از کجا خداست و وجدان جهان و جهانیانه که برای آدم‌ها تصمیم میگیره و خودش به جای اینکه به عنوان یه پزشک به دخترش برسه، انتظار داره خواهرش زندگیشو برای اون یکی اونم برای یه بایپولار هدر کنه. مادر شما خیلی نامهربان و غیر منصف و غیر
خیلی همیشه من فوق العاده، من همیشه میگم مامانم الگومه، چون همه این مسیر رو خودش هم رفتش، سعی کرد، تلاش کرد همین مسیری که من سعی کردم بکنم، ولی منو
بعضی
وقت منو خیلی
متهم میکنه. اصلا معلوم شما رو متهم میکنن که یه مرد گردن کلفتی هستید که دنبال زن مردم افتادید. شما بخندید به دنبال کارتون. برای چی شما موندید عزیز؟ هیچ کس من احساس گناه نمیکنه بده، شما برای چی احساس گناه عذاب وجدان میکنید که شما به عنوان یه دختری که مثلا 5 سال هم از خواهرتون کوچیکتر هستید با دنبال او راه بیفتید، مواظب او باشید؟ شما حالتون خوبه؟
همیشه مامانم مثلا میگه که شما مثل چه میدونم ما یه 6 تا پایه میز هستین، یکیمون به لحظه هممون میافتیم.
بهشون بفرمایید که شما بی خودی این همه پایه درست کردید، ما میز نیستیم. بعد به شما لطفاً از اون سطحتون بیاد پایین، پایه جای خودتون و نقش مادریتون ایفا. اصلا این چیزا منو عصبانی میکنه عزیز. اولا شما ایستادید توی قرن 21 نشستید که من باید مواظب خواهرم باشم و عذاب وجدان میکشم که به مواظب او نبودم، باید میآوردمش و مواظب بودم که او چاق نشود.
آخه الان نمیتونم
واقعا بچه‌ها، من اصلا شما قرار نیست کاری بکنید عزیز من. مرد گردن کلوف چرا دنبال زن مردم افتاد؟ چی کار میخوایی بکنید؟ عجب داستانی ها.
واقعا من نمیدونم، من همیشه یعنی اینجوری که یک زمانی که میگم دوران 18 سالگی که دوستای من دنبال حالا گردش و این برنامه‌اش، من همیشه از اون موقع یادم نگرانی خواهر، من هیچ وقت ساعت با کسی رابطه برقرار
نکردم. عزیز من تمومش کن. هر وقت که صبر کن، هر وقت که مادرت یا هر کسی دیگه یا به ذهن خودت اومد که من مسئول و مقصر هستم، یادت بیفته که یه مردک سیبیل کروفتی هستی که دنبال زن مردم را افتادی. اون وقت هم خندت میگیره، هم ول میکنی. دست از این بازی مسخره بردار. خب
شما میگین آقای دکتر کمک میشه بهش کردی؟ نه. چجوری میشه
کمک؟ تو نمیتونی بکنی، تو هیچ کاری.
میگم دور الان
عزیزم، اگر خواهر شما بایپولاره، ایشون دارو میخواد. اون 99% ماجراست، همه دیگر یکه. بنابراین تو که هیچی.
خودم میگم که حالا نمیدونم، نه میگین درست نیسته، شاید میگم حالا من اینجا مثلا خودم الان 2 سال هست کار میکنم، میگم حالا بعد از مدتی گیرین کارتم بگم یه مدتی برم چه میدونم باهاش برم بحثش که لاغر بشه کمکش کنم.
اون خواهر بایپولار، این خواهرم که امریکاست خوله اوکی. مرده که سیبیل کلو کاملا حقته، تازه خیلی هم به تخفیف دادم.
میدونم، واقعا میدونم. من روزی 3 بار از اول صبح زنگ میزنم، مامانم صحبت میکنم، همه با حالت اگه همه بابام همیشه سعی میکنم محکم باشه، ولی خب پیش کدوم خودشون اونقدر درگیر نکردن و مادرم و خواهرم همیشه با حالت.
شما لطف بفرمایید تلفن نفرمایید.
دلم
چی؟
خب دلم میسوزه، مامانم کسی رو نداره.
آخیش
واقعا نمیدونم،
4 تا بچه داره، دکتر مریض داره، دوربرش داره، کسی رو نداره. تو واقعا حالت خوبه؟ به مادرت بگو که دخترت خوشبختانه حالش خوبه، بایپولار، یه دیوونه دیگه داری نیویورک، اونو بیا تماشا کن. نه مرسی نداری. مرد سیبیل کلوفت گردن کلوفت. تا اگر نتونی اینو بفهمی گیری عزیز دل.
سعی کردم، یعنی زمانی فهمیدم، یعنی تو این میدونم همش به خودم میگم من چقدر هیچ وقت فکر نکردم زیبایی این ذات لذت ببرم، همش میگفتم کاش که این بود کاش اون بود. بعد الان که یک سالی که یک سالی اینه که اومد اینجا تلاشم اون حد کردم تازه فهمیدم نمیتونم، واقعا در نمیتونستم. اون موقع هم که من میگفتم بشین خونه کنارش، بشین خونه شما دو تا دختر منو کشتین، یعنی من نیستش کار نمیکردم. یه جورایی دختر خوبی بودم فکر میکنم، یعنی سعی کردم همیشه یه جورایی که
اصلا دختر خوبی نبودی، فقط دختر خلی بودی. الان هم هستی، ول کن لطفا، ول کن دختر. عجب داستانی ها. بعد دلت برای مادرم میسوزه، مادرم غیر از من کسی. تو حالت واقعا خوبه؟
که حالا خوب بود که خوزامی من هم بود که خبر بود که ناخد یک چیزی هستش که شبانه روز ما، یعنی هیچ وقت کانورسیشن ما چیز فراتر از خواهر من بره، هیچ وقت نه من بودم نه دو تا برادرم، تو برادر بزرگا هم
زمانی حالا اسم این مادریه، اسم این انصافه، اسم این مهربونیه، اسم این مسئولیته، اسم این مادر نیست عزیزم، نیست، رها کن،
نیستش.
بی خودی هم تلفن نکن، بعدم کوری کری لالی، هر چی به تو گفتن خودتو بزن به اون راهی که باید بزنی.
آره من همین کار میکنم،
یعنی همیشه یادت باشه هر وقت از این پرت و پلا گفتن یک الان یه بره یه تو خیابون یه عکس یه مرد قول پیکری پیدا کن، یک از اون چیزهای عجیب و غریب، و اینو بذار لطفا تو اتاقت، اسمت هم بنویس زیرش.
آره تو بیماری بایپولار الان من احساس میکنم، ما همیشه فکر میکردیم یه دوره انقدر خوب میشن، ما میگیم که
نه.
مثلا همیشه میگیم چقدر خوب شد،
نه هیچی، فقط نه فقط یا توی دره هستن یا تو قله هستن، کمتر تو جاده میان، بعدم اگر شدید باشه، اگرم از این حرفایی که مادر تو میزنه که معلومه اونم گیر و گرفتاره، بعد محیط و شرایط درسته دختر باید معالجه بشه. ولی اصلا آخه موضوع تو نیست، مثلا همچنین ماه تو مربوط، تو هنوز ول نمی کنی اونو.
آخه من از اون مشکلات من از اون قضیه نشأت میگیره، من یک آدمی هستم که من خب الان میتونم بگم که از من هیچ وقت حالا مشکل خانم قبلی هم بود تا یه حدی، من یه مشکل دیگه ای که دارم حالا تو پرانتز میگم این که من این شخص با کسی نتستم اونجوری مثلا وارد رابطه بشم، بودم ولی به خاطر بیشتر احساس میکردم به خاطر حالا ظاهر و شرط خانواده میان جدو، و منم یکم یه ذره حالت اعتقادی دارم، نمیدونم متاسفم دوست ندارم وقتی مثلا با یکی حالا اینجا بخوام تا آمریکا دوست بشم وارد مثلا رابطه غیر از رابطه احساسی بشم، رابطه فیزیکی نمیخوام واردش بشم، بعد احساس میکنم همینجوری گیرم دیگه تا آخر، تا به خاطری که الان تو این زمانه یا باید خیلی مذهبی باشی، این مشکل من همیشه، یا باید خیلی مذهبی باشی که محجبه باشی و این بری به اون سمت، یا اینکه اگه غیر از مثلا حجاب نداشته باشی یه جوری دیگه یه ازت حساب میخوام ببرن که مثلا تو وارد رابطه میشی. حتی
من آخه دختر، من اصلا نمیدونستم که زنان امریکایی و یا دختران ایرانی در امریکا چون محجب نیستن همینجوری دارن هر شب با یکی میخوابن.
نه هر شب که
نه یه شب در میون. تو واقعا حالت خوبه؟ به خدا خود خلی دختر.
آخه نه آخه
این عزیز من، آخه اصلا این توهین به انسان، توهین به زن که یا باید محجبه باشی یا اگر احتمالا محجبه نبودید صبح تو غروب باید بری بدنام و بد باشی.
اصلا من واقعا نه اصلا به خدا منظورم نیستش که اینجوری هستن خانوم ها، ولی واسطره من اینجور پیش اومده که حالا مثلا کسی که اومده بود سمت من یک بار این اتفاق افتاد، مثلا حالا پیشنهاد میشد ولی من یه حالت نمیدونم میکنم من این مشکلی دارم سخت میگیرم، ولی مثلا یک سال پیش که یکی اومد حالا وارد زندگی من شد، بعد از مثلا سه هفته توقع داشتن که حتما مثلا رابطه داشته.
خیلی خب توقع داشته باشن، به تو چه مربوطه؟ تو هم توقعشون رو برآورده نکن عزیز. من الان توقع دارم تو ماشین تو بفرستی اینجا برای من. عزیزم من نمیدونم اصلا تو چرا فکر کنی بدهکار دنیایی.
همیشه اینجوری بودم، اون تو یه مشکلی که همیشه می‌خواستم باهاتون تو ذهنم باش باهاتون صحبت می‌کردم، این که من بچه که بودم یکی با هم قهر می‌کرد می‌رفتم دم خونه‌شو معذرت خواهی، خواهرم همیشه با من قهر می‌کرد، من مجبور می‌شدم برم براش کادو بخرم بیام بهش بدم که مثلا.
خب بنابراین شما چون بدهکارید اون 10000 دلار منم بفرست بیاد. حالت خوبه؟ رو خط باش دختر اینم، اصلا چه خبر است؟ این مادران و پدران پزشک در ایران چه میکنن؟ روی خط
واقعا
شما گاجوان با ما باشید.
مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
ایونزا انترتیمنت تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشن ترابل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید. 1 2 3 4 5 There's a new auto mall up the 405. It's the big finish sales event at the all-new Nissani Brothers Chrysler Dodge Jeep Ram in Playa Vista. Save thousands on hundreds of new cars, trucks, and Jeeps. Like a 2017 Jeep Grand Cherokee. Now leased for just $159 a month for 36 months. That's right. A brand new Jeep Grand Cherokee for only $159 a month. Plus tax and license. Get Nissani Brothers exclusive VIP loyalty program. Including complimentary oil changes, car washes, and more. Get to Nissani Brothers Chrysler Dodge Jeep Ram in the new Nissani Brothers Auto Mall. Just off the 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersCDJR.com. Hurry. It all ends January 2nd. Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall. 1,000 spending. Defined at this offer. Approved credit. Zero security deposit. 25 cents per mile. Over 30,000 miles.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جون کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن بیاد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
بله، من فکر کنم یکی از مشکلاتی که دارم اینه که خیلی آدم مضطربی هم هستم در این حال، یعنی اینکه من از بچگی همیشه وقتی از سوال پرسیدن قرمز میشدم و تو جمع سخت بود برام حرف زدن. الان هم حالا استرام یه جوری دیگه نشون میدن، خیلی مثلا گوشه ناخونامو میکنم یا اینکه
نازم هم خجالتی هستی هم مضطربی عزیز. معمولا اون حالی که سرخ شدن ایناست برمیگرده به احساس شرم و خجالت، تاکسیک شد. این یکی برمیگرده به انگزایتی، بعدم اومده گناه. ببین عزیز، تو اگر کمی با من آشنا باشی میبینی که کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی میتونه دچار شک و شرم بشه، doubt and shame، و بین 3 تا 6 سالگی دچار احساس گناه بشه. اما اضطراب از تولد تا 6 سالگی در 3 مرحله مختلف به 3 گونه متفاوت خودشو نشون میده. عزیز تو رو کاملا در شرایط بسیار بسیار بدی از نظر روانی بار آورد و فشاری که روی تو بوده و بعدن حالی که تو داشتی بسیار بده عزیز. این تو رو از پا در میاری. تو در حقیقت آمدی یه دستتو کندی، یه پاتو کندی، با اون داری زندگی میکنی، نه اینکه بریدی انداختی دور. در بیا از این عزیز. تو تا کی میخوای؟ دختر باهوشی هستی، من نمیدونم برای چی موندی در زندان یه چنین باورهای بیمارگونه غلط بد خطرناک. عزیز از تو مسئول کسی نیستی.
این واقعا خودم احساس کنم در روحی و روانی الان مثلا یک بچه 3-4 ساله هم که داده روش میکنه، خودم میشنفم ببینم کجای کار غلط بودی که من چرا باید این احساس.
نه دنبال این که کجای کار غلط بوده نرو. پدر و مادر تو کار پرورش و تعلیم تربیت رو بلد نبودن و تمام.
همیشه کم بودیم
مخصوصا
دخترها.
حالا نرو گذشته عزیزم. امروز آنچه تو ببین عزیز، یه مستی از یه چهارراهی رد شده، زده پای منو شکسته. نه من با مسته کار دارم، نه با چهارراه، نه با اتومبیلش. من الان پای شکسته دارم، پس باید برم خودمو درست کنم. تو هم الان قراره یه مقدار بیشتر در این زمینه ها بدونی و دوم یه کمک بگیری عزیز، اون کار رو انجام بده. ولی این افکار عقاید تو همه بدن، غلطن، ویرانگرن. اصلا من باور نمی کنم تو این سن و سال با این توانایی هنوز گیر و گرفتار اون عادت ها و اعتیاد ها و بیماری های خانوادگی و فرهنگی ما هستی عزیز. دو تا بدبختی ملت ایران داره، وابستگی است و مهربانی. تو هر دو اینا رو با هم جمع کردی، از یه طرف وابسته ای و از جانب دیگه باید همه رو خوشحال و راضی کنی. پس ما در میه تموم میشیم میبین. یعنی به تو گفتن تو خود تو آتیش بزن تا ما گرم بشیم. خب تو هم داری خود تو آتیش میزنی، برای که بقیه به تو چه مربوطی که دیگران میخوان گرم بشن. خودشون برن یه فکری برای خودشون بکنن. اصلا اسم این محبت نیست، اسم این کمک نیست، اسم این بردگیه، اسم این تحمله، اسم این اجازه دادن به یک کسی که از آدم استفاده و سوء استفاده بد غلط بکنه. به همین دلیل که باید اون حساسیت راجع به پسرها داری که اونا تازه نظرشون و خواستشون که حتما درست نیست علیه تو نیست، اگر تو هم تو اون خط و مسیر باشی. حالا عزیز کمک میخوای؟ من نمیدونم چقدر با کارهای من آشنایی. لطفا سیدی ترس و اضطراب، وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت میخوای؟ شخصیت سالم و نرمال و ناسالم میخوای؟ تو با روی مقدار رو خودت کار بکنی عزیز. یعنی اولا آگاه باشی اصلا اینا غلط عزیز. یعنی اینا یه چیزایی است که آزاردن است. برای تلفنات رو قطع کن، تلفنات رو کم کن. وقتی هم باشون حرف میزنی اصلا مهم نیست چی میگن. مادر تو گفت که تو دختر خوبی هستی، مهم نیست. و دختر بدی هستی، مهم نیست. به تو گفت چرا این کاری کردی، مهم نیست. به تو گفت چرا اون کارو نکردی یا کردی، مهم نیست. اصلا مهم نیست. تو که نیومدی اینجا تایید و تصویر دیگران رو بگیری. ما که نیومدیم گفتم برید صبح تا غروب رأی اعتماد بگیرید و انتخاب بشید عزیز. من کار درست و خوب و مناسب خودمو میکنم، دیگران خوشحال و راضی میکنه، چه خوب نمیکنه نکن. متاسفم ولی من کار درست و خوب و مناسب خودمو میکنم. بنابراین کمک بگیر عزیز، با کسی هم صحبت کن. امیدوارم بتونی مسئول
جان. شما کسی و نیویورک
متاسفانه نه، متاسفانه نه. من الان که دارم میام احتمالاً پنجشنبه 8 در نیویورک برنامه خواهم داشت، 8 سپتامبر، برای که من از کروز 5 شب و 5 روزه اونجا دارم میام. اگر میتونی برات امکانت هست میتونی با یه دوستت کروزم بیای، برای نه که اونجا ما میتونیم صحبت خاصی با هم داشته باشیم
ده.
ولی از این حال و وضع در بیا، ولی بعدن باید کمک بگیری عزیز. اونجا دوستانی هستن خوشبختانه، نیویورک و نیوجرسی اینا یه مقدار دوستان ایرانی آگاه هستن در رشته‌های مختلف، ولی یه مقدار اول بدون و بخون، بعدم خودتو از این بازی در بیا. یه کمی هم میتونی نگاه کنی به وبسایت، به وبسایت من اونجا قسمت رازها و نیازها مطالبی ممکنه به دردت بخوره، جای دیگه هم یه مقداری تو یوتیوب و جای مختلف حرفای در جهت مسئله رابطه است، عنوانا رو نگاه کن و دنبالش بگیر، یا به هولاکوی آرکایو یا رازها و نیازها .com میتونی بری نگاه کنی ببینی کدام موضوع است. یکم بدون عزیزم از این داستان، چراغا رو دور بر خود روشن کن بدون که چیکار داری میکنی. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
نه نه همینطور، ممنون
از دوست. موضوع خود باش. باش.
خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز دل، من بسیار متاسفم که توی سیستم یه جوری خاموش روشن شد که من متوجه نشدم. من در خدمت هستم چند دقیقه، ولی بعد اگر لازم شد یه قرار دیگه با هم میذاریم. جان بگو عزیز.
حتما، من فقط سریع بگم و این نشد برای هم صحبت میکنیم. من 31 سالم و مشکل استراب از بچگی داشتم. بعد 5 سال پیش و داخل خسته شدم من اصلا حلش بکنم، دارو گرفتم آسنترا، خب خیلی چیزا تغییر کرد. ولی من یک سال کمتره که اومدم اروپا برای دکترا. مشکلم اینه که احساس میکنم تا این مدتی که من قراره درمان کنم استرا موتور حرکت من بوده. الان که اون حل شده من مشکل اراده پیدا کردم. ببینید من مثلا الان میدونم من خیلی تلاش کردم که دکترا بیام بخونم، خیلی مثلا توجیه داره، ولی الان مدتی که من نمیتونم بخونم پیپرها رو، همش یه جوری فرار میکنم ازش. بعد این
حالا ما هی
بدتر
میکنم، یه سیکل بدی میفته. نه ببین عزیز، تو گرفتار یه تضادی شدی. تو در ذهنت یه کار، یه سیستمی کاشتی و اشکالی هم نداری که من باید درس بخونم و من باید به عالی ترین مدارج علمی دسترسی پیدا کنم، چون هم میتونم هم میخوام هم به هر حال این انتظاریست که دیگرانی که برای من مهمن دارن. این یه طرف. دوم، همونطور که گفتی با استراب و استرس زندگی کردی و این استراب و استرس راه رو برای تو سخت و تلخ کرده، ولی به هر حال با کوشش مضاعف خودتو به اینجا رسوندی. حالا رسیدی به یه آزادی، به دفعه متوجه میشی که موضوع رو میشه جور دیگه دید، ولی بین اینا هنوز نتونستی راه تو از چاه تشخیص بدی. بنابراین وقتی درس نمیخونی احساس بد و احساس گناه و احساس اینکه تنبلی میکنی و کار درستی نیست بیاد سراغت. وقتی میخوای بخونی میبینی خودتو از نعمتها و امکانات دوربر خودت داری ممنوع و محروم میکنی و این تضاد توی عزیز. نه، تو برای درس خوندن احتیاج به اون استراب و استرس نداری. دو تا چیز داره در تو اتفاق میفته. یکی زمینه افسردگیست که انرژی تو رو میگیره، اون شور و شوق و هیجان رو از تو میگیره عزیز. دومین چیزی که سراغت میاد این است که میخوای یه جوره دیگه هم زندگی کنی، ولی چون اول کاره و موانع و محدودیت هایی داری به هیچ کس، به هیچ چیز نمیرسی. و بعدش هم این حال ضعف اراده نیست عزیز، انگیزه تو به دلیل پایین کشیده شدن سقف احتیاج تو که ناشی از انتظار و حتی نگرانی تو از اون اومده پایین. بعد از یه مدت کوتاهی درست میشی. اصلا فکر نکن که این همیشگیست، را میفتی، ولی قراره که کمکی به خودت بکنی، برای که با توجه به توانایی‌هایی که داری قرار نیست مجبور و محکوم باشی و کودکانه زندگی کنی.
دقیقا. فقط این دوره‌ای پیش میاد متوجهم، ولی خب این دوره امکان داره من آسیب جدی بزنه. بالاخره من تلاشی کردم.
ببین عزیز، نه نه، اولا تلاش کردی، از خودت آدم بهتر و برتری ساختی، هیچی هم خراب نمیشه. این دوره‌ها ممکنه برخی از اوقات به روندی که تو داری، مثلا درس دانشگاه رو درست نخونی، مشکلاتی برای خودت به وجود بیاری، ولی اونا رو میتونی حل کنی. ولی نگرانی از این که من خراب میکنم بیشتر تو رو خراب میکنه. بنابراین بپذیر منم تواناییشو دارم، پایین و بالا میرم. بعدی
که کاری نمیکنم بیشتر این زمان دارم میسوزونم، اذیت میشم.
عزیز من و تو اومدیم اینجا زندگی کنیم. ما قرار نبوده از زمان استفاده کنیم. اصلا عمرت کم رفت ولی یه سالم هدر شد. اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟ ببین اون نگاه، این که من نباید یه ثانیه و یه وقت رو از دستم مثلا است. تو اگر سیدی استراب و به ویژه استرس من رو، چون ماجرای تو بیشتر استرسه، یه مقدار باشه آشنا بشی، اصلا چنین نیست. من و تو اومدیم اینجا زندگی کنیم، بعد دیدیم که محتاجیم، بعد گفتم برای رفع احتیاج باید یه کاری بکنی و اگر یه مهارتی یا دانشی داشته باشی این کار رو ساده تر میکنی، احتیاجات هم بیشتر برآورده میکنی، برای ما نیم کتاب خونیم و درس خونیم، ولی ما نمیدیم به این دنیا کتاب بخونیم. ما که داریم بدیم اینجا مهندس برق بشیم یا دندان پزشک بشیم. میخوام بگم اینا از سر ضرورت بوده عزیز، و بنابراین اینو به عنوان یه چیزی که انسان باید درس بخواند و وقتش را تلف نکنه اصلا یعنی چی؟ برای تو نگاه کن به همه آدما قرار یه 8 ساعتی کار بکنن و یه 8 ساعتی وقت تلف کنن. یه دم مشکلشون اینه که نمیدونن وقتشون تلف کنن. جان
دقیقاً این الگوی زندگی اسکاندیناوی که هستم همین زندگی کنید.
ابسولوت. ما نمیدیم تو این دنیا درس بخونیم کتابا رو بریزیم تو مغزمون. نه به نظر من ببین عزیز، تو اگر با سی دی راز و رمز موفقیت من آشنا بشی، خواهیدی که ما اومدیم اینجا به سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی برسیم و موفقیت وقتی است که اونا رو هزینه نمی‌کنی.
این که من دقیقاً تو همین سریتون رو گوش کردم، حلقه مفقوده بود که خب من استراتژیمو گذاشتم، انگیزه رو واقعا دارم، ولی چی میشه که من مثلا هی کار امروز رو سردا میندازم؟
خیلی ساده، اولا اونجا توضیح دادم عزیز دل انداختی که انداختی کار امروز رو نمی کنی، یک تنبل بی خودی هستی. هستی که هستی، کی گفته آدم با تمام مدت تنبل نباشه؟ بی خودی رو خودت برچسب نزن عزیز، اون بیشتر تو رو آسیب میزنه. تو امروز حوصله نداری کار بکنی، نمیخوام کار بکنی. روزی که با خودت اینجوری برخورد بکنی راحت‌تر فردا میری کارتو میکنی، ولی روزی که برگشتی گفتی ای تنبل، تو رو فرستادن اینجا چه امیدها بوده، خودت چه قولای دادی، به خودت چی گفتی، حالا چه غلطی کردی، نشستی تو اتاق با تو دراز کردی، نشستی تلویزیون این فیلم چی بود که دیدی، اون موقع است که فردام درس نمیکنی. تو برای خودت حق آزادی رو، بازی رو، وقت تلف کردن رو، عمر تلف کردن رو قبول کن عزیز، اشتباه کردن رو، شکست خوردن رو بپذیر. روزی که اینا رو برای خودت قبول کردی اون وقت اذیت نمیشی، ولی وقتی بخوای بر اساس یه نوشته‌ای از قبل که تو باید همجوری مثل ماشین سرتو بنازی پایین و بری، خب بعدش چی میشه؟ نه زندگی لذت بری، وقتی هم که رفتی از همه جلو زدی تازه خالی خالی و تنهایی. ما نیومدیم عزیز، ما اومدیم تو این دنیا به دلیل ضرورتش قرار به نظر میرسه برای بیشتر مردم بین 30 تا 50 ساعت در هفته کار بکنیم یا درس بخونیم. بقیش قرار زندگی کنیم، شرایط خاصی پیدا میکنیم کمی بیشتره، ولی باید در بلند مدت این چنین باشه. اصلا زندگی در شور نباشه، شادی نباشه، هیجان نباشه، تفریح نباشه، سرگرمی نباشه، ارتباط نباشه، رابطه نباشه، که زندگی نیست عزیز.
تجربتون بی‌نظیره، یعنی همه حرفای درون منو شما بلند گفتید دیگه، تماشاش کن.
بنابراین خودتو اذیت نکن قربونه، تو این توی هیچ، تو اگر پسر منم بودی میگفتی میخوام برگم مام نخو، چیزی نشده، وای همه چیز چی برباد رفت. یعنی یک کمی به خودت سخت نگیر، اون وقتی به خودت سخت نگیری، احساس بد نکنی، احساس گناه نکنی، کاراتم خیلی خیلی بهتر میکنی، برای که مغز تو از یه آرامشی برخوردار میشه که هم به درستی تصمیم میگیره، هم از همه امکاناتش استفاده میکنه. منو تو اون آرامش رو میخوایم، احساس هم میاد این منم عزیز، این قد من، این چشم من، این ابروی من، این دماغ من، این سن من، این مادر من، این ماشین منه، میخوای بخونی، میخوای گورتو گم کن. ما که نمیدیم مردم رو قانع و راضی کنیم عزیز، ما که نمیدیم یه هدفی که اصلا مال ما نیست رو بی خودی برای خودمون تعقیب کنیم. تو من میگی من درس خونم، دانشجوی دوره دکترا هستم، معلومه کارتو تا به حال از نظر درسی خوب انجام دادی، ولی اگر